with me. You might know someone too, but maybe they haven't told you about it. People hide it because they're afraid of how they'll be treated by others. That isn't right. I want to change the world for my special someone and yours. They should never be afraid again. And that means everyone needs to know that it's okay to just be how they are. I want to bring epilepsy out of the shadows. You can help by joining me at www.outoftheshadows.com to learn more.
You're listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان عزیز، به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، امروز به طور غیر منتظره گزارش داد سفر علی لاریجانی، دبیر شورای امنیت ملی رژیم ایران، به آلمان و اتریش برای دیدار با مقامات اتحادیه اروپا و رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که قرار بود امروز صورت گیرد، لغو شده است. ایرنا، خبرگزاری دولتی در ایران، علت لغو این سفر را کسالت لاریجانی دانست، ولی برخی گزارش ها هست اختلاف نظر بین مسئولان دولتی در ایران بر سر مسائل اتمی موجب لغو این سفر شده است. در روسیه منابع خبری گزارش دادن ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری آن کشور، در دیدار با علی اکبر ولایتی، نماینده ویژه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اظهار امیدواری کرده است بحران اتمی ایران از طریق مذاکره و شیوه های دیپلماتیک حل و فصل شود. وزیر دفاع آمریکا امروز گفت شواهد متعددی به دست آمده است که نشان می‌دهد حکومت ایران از طریق ارسال اسلحه و یا ارسال تکنولوژی تسلیحاتی به شورشیان و تروریست‌های داخل عراق کمک می‌کند. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، که قسمتی از سخنان او توسط شبکه تلویزیونی CNN منتشر شده، همچنین گفت دولت آمریکا مدارکی در دست دارد که نشان می‌دهد عوامل اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز فعالیت‌های خود را برای دامن زدن به ناآرامی‌های عراق ادامه می‌دهند. وزیر دفاع آمریکا که برای نخستین بار به طور رسمی از وجود سلاح‌های ساخت ایران و یا مورد مصرف ایران در میان گروه‌های شورشی و تروریستی عراق خبر می‌داد، در همین حال یادآور شد نیروهای آمریکایی و عراقی که عملیات خود را علیه این شورشیان شدت بخشیدند، در میان آنها به بعضی از عوامل جمهوری اسلامی برخورد کردند و بازجویی از این افراد همچنان ادامه دارد. مقامات آمریکایی در عراق امروز همچنین معاون وزیر بهداشت در کابینه عراق را که روز گذشته در جریان حملات مشترک نیروهای آمریکایی و عراقی به ساختمان وزارت بهداشت در شهر بغداد صورت گرفت، یکی از مهمترین عوامل ناآرامی‌های عراق نبردهای فرقه‌ای این کشور، قتل دیگر سیاستمداران و ارتباط بین حکومت ایران و گروه‌های تروریستی عراق به شمار آورده‌اند. خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی گزارش دادند امروز گروهی از دانشجویان بسیجی با برگزاری تظاهرات در برابر ساختمان سفارت سوئیس در تهران نسبت به اقدامات آمریکا در عراق علیه حکومت ایران، قدرت نمایی‌های نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس و اقدامات ساختمانی اسرائیل در اطراف مسجد الاقصی در اورشلیم که آن را موجب ویرانی این مسجد به شمار آورده‌اند اعتراض کردند. در آمریکا امروز در حالی که هنوز چگونگی مرگ ناگهانی نیکول اسمیت، زن سرشناس و جنجالی آمریکا، مشخص نشده، مرد سومی به دو مرد قبلی که مدعی هستند پدر دختر بچه 5 ماهه‌ای نیکول اسمیت هستند پیوست و مدعی شد با این زن در گذشته روابط عاشقانه طولانی داشته است. به گزارش منابع هواشناسی، حداکثر گرمای هوای امروز لس‌آنجلس در مرکز شهر به 69 درجه می‌رسد. این بود خبرهای این ساعت.
اگر از دردهای مزمن رنج می‌برید، کلینیک پین کیر پرووایدرز در شهر ایرواین با تلفن 949-872-2400 می‌تواند شما را در تشخیص و درمان این دردها یاری کند. این مرکز درمانی توسط پزشکان ایرانی دکتر امیر رفیع‌زاد و دکتر رضا ماهرو که دارای درجه فوق تخصص در پین مدیسین از UCLA هستند اداره می‌شود و تا پایان ماه مارچ مشاوره اولیه رایگان خواهد بود. 949-872-2400 عضو 08 و 50-50 ایرانی. عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، خیلی ممنونم از این وقتی که به من دادین. میخواستم خواهش کنم توضیح بدین که چقدر ضروری هست ازدواج برای مردم، به خصوص برای خانم ها. و اگه اشکالی نداره من از رادیو گوش میکنم.
آخه نه، من حرفی ندارم که شما از رادیو بشنوید، ولی آخه پرسش یه ذره مبهمیه. من میترسم پاسخ خدمتون عرض کنم که بعدن اون نظر شما نباشه. ببینید، مسئله ضرورت یه بحثیست که معنای متفاوتی داره. میتونه ضرورت طبیعی باشه، ضرورت فیزیکی باشه، ضرورت روانی باشه، ضرورت اجتماعی باشه. وقتی که شما به ازدواج و خانواده نگاه میکنیم، ببینید یه مقدار کارکر یا فانکشن داره که همه اینا مسئله رو، چون بحث رو جبه خودتون که نمی‌کنید، جبه کل می‌کنید. مثلا فرض کنید ازدواج نباشه، تولید مثل نیست، این آخرین نسل نیست که از میمیرم من میرم. ازدواج اگه نباشه، مردم روابط جنسی رو چیکار می‌کنن؟ این کششیست که در آدم‌ها هست. ازدواج اگر وجود نداشته باشه، بچه‌ای که متولد شد وقتی خانواده از هم پاشید، بچه رو کی بزرگ می‌کنه؟ ازدواج اگر وجود نداشته باشه، مسئله روابط احساسی و عاطفی در انسان هست چیکار میشه کرد؟ یعنی وقتی شما به فانکشنای این مسئله نگاه میکنید، میبینید موضوع درست حتی اونگونه که در جهان طبیعت هست، گیاهان ارتباط برقرار میکنن تا تولید مثل کنن، حیوانات میکنن، انسان هم میکنه، موضوع در اون حدش یه بدیهیه. یعنی ما راهی غیر از این نداریم. درست مثل اینست که آیا ضرورت داره انسان کار بکنه یا غذا درست بکنه؟ خب نکنه میمیره. ازدواج هم به یک اعتبار همینه و برای زن و مردش هم نیست. بنابراین بس توی حد دیگریست. اون چیزی که ذهنتون رو مشغول کرده چیه؟ برای که کلیات مسئله که به نظر من بسیار روشنه.
بله، والا توضیحاتی رو که تا حالا دادین متوجه میشم و make sense میکنه، ولی فکر میکنم منظورم این هست که چون برای همه، برای من راحت نبوده که اون کسی رو پیدا بکنم که اون هم همون رو راحت باشه و تصمیم بگیریم که تصمیم ازدواج بگیریم. حالا من نظرم، من فکرم این هست که تا حالا که صورت نگرفته، من 34 سالمه. حالا برای من بالانس روحیم و اموشنالیم برام سوال شده. آیا دارم با این مسئله بالانس روحی و فکریم رو به نوعی ایگنور میکنم، یا دارم بالانسش رو از بین میبرم، یا اینکه دارم خودم رو گول میزنم، یا یه بخشی از خودم رو دارم ایگنور میکنم؟ این سوال منه.
نه خب حالا ببینید، الان مسئله خوشبختانه چیز دیگری شد که محسوسه. ببینید سرکار خانم، فرض رو بر این میگیریم که شما مثل بقیه مردمید، یعنی مثل بقیه انسان هایید. اگر شما مثل بقیه انسان ها هستید، یه چیزایی که مشترک همه انسان هاست در من شما هست. اون اولین موضوعش این است که انسان اصلا انسان میشه از طریق انسانهای دیگه. یعنی انسان باید انسان شدن رو یاد بگیره. انسان موجودی نیست که وقتی به این دنیا میاد انسان باشه. سگ و گربه به این دنیا که میان هر جا ببریدشون میشن سگ و گربه. انسان رو شما از اینجا بیارید ببرید یه جایی بگذارید که نمیره و بهش غذا بدید، بعد از 5 سالگی یا 10 سالگی این آدم، هر این موجود اصلا شباهتی به انسان نداره، حرفم نمیزنه، فکرم نمیکنه، هیچ کاری هم نمیتونه بکنه و در نتیجه انسان نشده. اگر برگردن به شما بگن که انسان از طریق رابطه با سایر انسان هاست که انسان میشه، بعد برگردن به شما بگن دلایل ژنتیکی، بیولوژیکی، فیزیولوژیکی، نورولوژی، روانی وجود داره که انسان ها باید کنار هم و با هم باشن و در نتیجه این نتیجه رو بگیرن که در حالت عادی، در شرایط عادی انسان ها میل به ایجاد ارتباط و اون چیزی رو دارن که در مفهوم وسیعش ازدواج. بنابراین اگر یک کسی به من برگرده بگه من نمیخوام ازدواج بکنم، معمولا درست مثل این که اگر یک کسی به این دنیا بیاد بگه من نمیبینم، میگیم پس شاید چشمش اشکال داره. امروز تقریبا حرف این است که کسی بگه من نمیخوام ازدواج کنم، میگم بذارید ببینیم آسیب و اشکال کجاست، یعنی همین که شما میپرسید، و بعد باید رفت ببینیم چه خبره. شما حرفتون است که نه، من میل داشتم آدمش پیدا شه. مهم اینه که شما دنبال چی میگردید، چون اونجا ممکنه اشتباه میکنید، یعنی اونجا ممکنه شما دنبال چیزی میگردید که اصلا وجود خارجی نداره. این درست است که من برم تو مغازه پارچه فروشی بگم من اومدم اینجا شیر بخرم، خب به من میگن که نه شیر خریدن تو اشکالی داره، نه اینجا مغازه پارچه فروشی اشکال داره، تو مغازه پارچه فروشی جای شیر نیست. بسیاری از دوستانی که من چون باشون فراوون کار کردم گفتم خب شما فرض بفرمایید دنبال کی میگردید، یه چیزی رو در ذهنشون داشتن که اصلا وجود نداره. مثلا یه کسی رو مثل خودشون میخواستن، ما اصلا مثل خودمونم نیستیم، من با دیروزم متفاوتم، من با 5 سال قبلم متفاوتم، من 5 سال آینده یک کس دیگه خواهم بود. پس بنابراین اصلا اون چیزی که الان عین من باشه نیست، نتیجتا ما یه شباهت‌های کلی پیدا می‌کنیم. بعدم من خودم به آنچه که می‌خوام و درست می‌دونم و دوست دارم عمل نمی‌کنم. حالا من انتظار دارم یک کسی بیاد اون چیزی که من درست می‌دونم، من دوست دارم و ای بسا اون نه درست می‌دونه نه دوست داره، اون انجام بده. خب پس من معلومه یه شرطی رو گذاشتم برای رابطه یا برای ازدواج که مطلقاً ممکن نیست. مثل که شما بگید من دنبال یه مردی می‌گردم که 50 فیت قدش باشه، خب از حالا معلومه که شما یه حرفی دارید میزنید که میخواید کسی پیدا نشه. و متاسفانه در ذهن برخی از دوستان درباره همسر دقیقا همین اشکاله، یعنی آمدن یه چیز ذهنی برای خودشون درست کردن که این گونه شد. حتی نوع سادهشو عرض میکنم، من میخوام با یه کسی ازدواج کنم که با او اختلاف نظر یا اختلاف نداشته باشیم. من با خودم اختلاف دارم، انسان با خودش اختلاف داره، انسان با کاری که دیروز و 5 سال قبل کرده اصلا مسئله داره، حتی خجالت میشه که از کاری که کرده. پس من امکان نداره کسی رو پیدا کنم که با من اختلاف نداشته باشه. مهم اینه که من حاضر باشم یک، اختلاف رو ترک کنم، حل کنم و پشت سر بذارم. دو، خود این اختلاف برای یه آدم سالم تنوع زیبایی، یه چالشه و یه آموزشه. اگر اختلاف نباشه که هیچ چیز حرکت نمی کنم، اگر گرسنه و تشنه شم که حتی به دنبال غذا را نمی افتم. یعنی یه مقدار مبانی مسلم مشخصی هست که غالب ما به دلایلی که بهشم برخی از وقت اعتنا و توجهی نکردیم کنارش گذاشتیم و بعدا چون یه چنین کاری رو کردیم حالا با مسئله و مشکلی روبرو شدیم که هیچ کس نمیتونه حل کنه. درست مثل این که من برگردم بگم من میخوام بیام امریکا بدون ویزا، یا من میخوام بیام با همه امریکایی‌ها صحبت کنم ولی انگلیسی نه. خب من یه شرطی قائل شدم یا یه انتظاری دارم که با واقعیت ها نمیخونه. بنابراین وقتی شما من میفرمایید من احتمالا دنبال ازدواج بودم اما فرد مناسبی یا اون فرد رو پیدا نکردم و حالا 34 سالم پس ولش بکنم، خودش نشون میده که قبلا هم دنبالش نمیگشتید و بعدم اصولا دنبال گشتن رو امروز از نظر علمی میدونیم غلطه. یعنی کسانی که میرن یه زنی و مردی رو پیدا کنن یا پیدا نمیکنن یا اگر پیدا کنن اونی نیست که اونا دنبالش میگشتن، خودشون رو گول زدن. انسان قراره با یک کسی ارتباطی در چارچوبی که یه شباهت‌های کلی است، یه مثلا توافقهای کلیت رو پیدا کنه، رابطه رو شروع کنه، ادامه بده، بعد از 3 ماه، بعد از 6 ماه، 9 ماه احساس میکنه که یه رابطه خاصی بینشون به وجود اومده، یه احساس خاصی پیدا شده که منحصر به فرده و سابقه یا نداشته یا این همکنون به عنوان نوع ویژه‌ای هست و این اونا رو به یه جایی میرسونه که نبودن با همون، گفتگو نکردن با همون، زندگی رو با هم شریک و سعیم نبودن رو اصلا به نظر ابلهانه و احمقانه میرسونه، پس تصمیم میگیرن ازدواج کنن. و الا اینکه من بگردم، من تو ذهنم یه چیزی دارم میخوام پیدا کنم، مثل اینکه کفش من اینه، دنبال یه کفش مثلا مشکی با این مشخصات میگردم، حالا رفتم تو 5 تا کفشی پیدا نکردم، مسئله انسان رو اینگونه نمیشه به دنبالش رفت. بله یه کلیاتی دارم، ولی این کلیات رو اگر به دنبالش باشم هرگز پیدا نمیکنم. بله به اون آدم در لحظه اول به من نشون نمیده که همه اون چیزاست. این درست پس که شما یه کسی رو ببینید و بگید میخوام من در همون لحظه اول ببینم در تمام زندگیش چه گذشته. خب همچین چیزی ممکن نیست. شما یه مقدار وقت میخواد که کلیاتی رو بدونید. بنابراین این کار در اثر گفتگو و ایجاد ارتباط به وجود میاد. در نتیجه من هیچ وقت نمیتونم بگم کسی که من میخوام نیست، برای اینکه اگر با آدمی روبرو بشم که از اول نخوام به کسی اصلا ازدواج کنم و این فقط بهانه باشه، از قبل میدونم که میخوام این آدم رو تو رابطه خودم بالاخره کنار بگذارم و در نتیجه به همون جام خواهم رسید. حالا اگر همچنان فکر میکنید میخوای با من صحبتی داشته باشید، باید صبر کنید که پیام ها رو بشنیم با هم حرف بزنیم، اگر نه که این توضیحات کلی کفایت میکنه ازتون خداحافظی. هر جور میگید.
خیلی از دوستتون ممنونم، خیلی مسئله برام روشن کرد، از دیگه وقتتون نمیدید.
تمنا میکنم، لطف کرد، خواهش میکنم، بسلام میکنم. شنگ و رجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر میناسیان و دکتر آکوپیان، دکترهای داروساز از دانشگاه USC با تخصص در بیماری‌های فشار خون و قند خون، آماده مشاوره دارویی با شما در 2 منطقه می‌باشند. داروخانه رسیدا سینای سابق با شماره تلفن 818-708-CC و در داروخانه بل ایر در نورث هالیوود با شماره تلفن 818-765-1025 با سرویس دلیوری رایگان.
کبری مجلل و با شکوه تهران با افتخار تقدیم می کند. کبری تهران با کهکشانی از ستارگان هنری خود همچنان در آسمان هنری ایران می درخشد. همین هفته جمعه 9، شنبه 10 و یکشنبه 11 فوریه به تیم هنرمندی که پس از سالیان سکوت بار دیگر برای اولین بار بر صحنه زیبا و پر افتخار کبری تهران جایگاه هنرمندان نامی ایران بهترین های خود را برای شما خواهد خواند. جمعه، شنبه و یکشنبه همین هفته به تیم هنرمند محبوب همه با کلباری از زیباترین ترانه های خود در کبری تهران به دیدار هموطنان خود می آید و همراه برنامه هنری سورپرایز و گروه بلوملیلی رقص. و چهارشنبه 14 فوریه در شب عشاق، شب ولنتاین، گروه پرهیجان و جنجالی بلک کتس در کبری تهران شور و قوقا برپا خواهد کرد. به خاطر بسپارید همین جمعه، شنبه و یکشنبه به تیم هنرمند محبوب همه در کبری تهران. تلفن 818-985-5800.
ارسال ارز با سیستم تمام کامپیوتری ایوایر، تلفن رایگان 866-980-9977 و یا با وبسایت www.salamat.ca تماس بگیرید. خدمات مالی و ارزی سلامت.
آریان، رامین آریان، مأمور شما در فلیچر جونز موتور کارز، یکی از بهترین نمایندگان فروش مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. آریان، رامین آریان، مأمور آگاه شما در فلیچر جونز موتور کارز، شما را صاحب مرسدس بنز دلخواهتان می کند. برقراری ارتباط 1-800-927-3576 1-800-927-3576. آریان، رامین آریان.
Are you a professional doctor, attorney, or dentist? Are you a business owner who runs a retail establishment or restaurant? Do you offer a service, be it financial, medical, legal, automotive, or any other services? Are you self-employed? Well, no matter what your vocation or field of endeavor, 670 AM KIRN is making it easy for you to be known and expand your customer base in our new business directory. Combining the impact of 670 AM KIRN, which reaches tens of thousands of listeners each week, along with 670 AM KIRN, KIRN's acclaimed website, 670AM KIRN, is now offering individuals and business listings in its business directory. For as little as $25 a month, you can promote your business to new customers. And if you have a website of your own, we can arrange for a direct link to your website from the 670AM KIRN business directory. Think about it. For only pennies a day, you and your specialty or business can have maximum exposure to the Iranian-American market. Please go to our website, 670AMKIRN.com, for full details and sign up for this unique and inexpensive pipeline to new business.
شنوندگان گرامی به 670AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که این یک شنبه 11 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان خوشبختی خواهم داشت. سمینار خوشبختی رو داشتیم، چند موضوع ناتمام مونده، بنابراین روز یک شنبه 3 تا 8 بعد از ظهر در این باره یا مواردی که سخن گفته نشده مطالبی رو خواهم داشت درباره بینش و دانش و کنش و حتی گرایش و منش فرد خوشبخت، ویژگی‌های روانی اجتماعی فرد خوشبخت و موضوع ازدواج و خانواده و ارتباطش با خوشبختی. بنابراین همین یک شنبه 11 از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته‌ای در المپیک کلکشن خواهم داشت و ورودی اون $30. روز دوشنبه 12 فوریه در المپیک کلکشن کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس آغاز خواهد شد، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، از روز دوشنبه 12 فوریه در المپیک کلکشن. و کنفرانس ترس و استراب و وحشت، خشم و عصبانیت و افسردگی و شیدایی و سرخوشی، در روز سه‌شنبه 13 فوریه در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد برگزار خواهد بود. و کنفرانس عشق و ازدواج، سخنی درباره عشق، آمادگی برای ازدواج، ملاک‌های انتخاب همسر و بالاخره مسائل، مشکلات و موضوع‌های آغاز زندگی زناشویی، از روز پنجشنبه 15 فوریه در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس دوشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته نیز ادامه خواهد داشت. همچنین با آگاهیتون میرسونم که اگر مایل هستید انتشارات مرکز بهزیستی شامل سی دی، دی وی دی، کاست و ویدیو برنامه‌های مختلف رو سفارش بدید، میتونید با تلفن 310 926 5026 و یا تارنمای holakui.com holakoue تماس بگیرید و اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون یا به عنوان هدیه نوروزی که به زودی خواهد آمد سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام، بفرمایید. خانم.
خوب آقای دکتر.
متشکرم.
آقای دکتر، من خواهری دارم در ایران که اینا دو تا بچه دارن و یکی از بچه‌ها که 11 سالشه، پارسال اومده اینجا، زرق و برق اینجا رو دیده و حالا همش گریه زاری میکنه، میخوام برم آمریکا. پدر مادر نمیتونن بیان اینجا بمونن، البته این بچه سیتیزن اینجا، نمیتونن بیان اینجا بمونن و این بچه بیقراری میکنه و اینا. پدر مادر خیلی اصرار دارن که اینو بفرستن اینجا پیش خواهمش و مادر بزرگش. مادر بزرگ 70 به بالاست، عمه هم هر روز سفر و این طرف طرفه. حالا شما بفرمایید که آیا اصلا صلاح نیست بچه از پدر مادر دور بشه و میگن که سالی یه بار میایم میبینیمش یا شما میارید؟
من فکر میکنم اگر یه مدالی برای پدری و مادری باشه من الان میفرستم براشون ایران. بچه 11 ساله گریه‌زاری میکنه میخواد بیاد امریکا به خاطر اون افکار و عقاید عجیب غریب پدر و مادری که بهش احتمالشو دادن.
بله بله
اصلا بنده بچه قرار نیست از خانواده جدا بشه. اصلا اگر این خاله و عمه 40 ساله هم بودن
بله.
یا مادر بزرگ
بله.
جایی برای همچی بازیای نیست. مگر آدم میتونه به بچه 11 ساله بگه تو برو اونجا بعد ما میام تو رو میبینیم. خب این دوستان حیوانات هم وقتی تولید مثل میکنن حداقل در اون آغاز بچه‌هاشون رها نمیکنن، مثلا تعجب میکنن. یعنی برای من اینقدر حیرت انگیز است که ما فکر کنیم و بعدم اصلا چرا باید این فکر رو به ذهن بچه بیارن که اونم حالا دست به همچی بازی بزنه و بعدم زرق و برق اینجا برای بچه 11 ساله اصلا چه اهمیت داره؟ مگر اون اومده اینجا میخواد با ثروتش و با زرق و برق اینجا زیم باید صبحش بره مدرسه سر کلاس بشه درسش رو بخونه؟ اصلا به نظر من اصلا جایی برای همچی گفتگویی وجود نداره.
حالا که پدر مادر میگن که اگر این بیاد اونجا خوشبخت میشه، تحصیل میکنه.
خب پدر مادر خیلی کمدانن، لغت بیش از و بدتر از این نمیخوام بگم. منگار مثلا در ایران کسی تحصیل نمیکنه و اتفاقا در برخی از رشته ها و بعضی اوقات به خاطر باهوشی بسیاری از بچه ها و کوشش خودشون و تشویق پدر و مادر امروز مراکز معتبر دانشگاه امریکا در دورهای فوق لیسانس و دکترا یه درصد بالایی از دانشجویان ایرانی رو دارن.
نه.
اصلا این حرفایی یعنی چی خانم؟ باعث تأسف یه پدر و مادری یه همچی تصورات داشت باشن خودشون در دنیای خیالی هستن. اون بچه دیگه چند سالشه؟
اون یکی 8 سالشه، یکی 11 ساله.
یعنی یه خواهر برادر از هم جدا کنن، دختر از پدر مادر جدا کنن، بیان اینجا بره با مادر بزرگش، مادر بزرگش ایشون رو یا عمه بزرگ بکنه، این مادر بزرگ عمه واقعا نه. این خیلی 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 این درست پس این است که بنده بگم شما برید تو صندلی عقب بخوابید، من از اینجا ماشین شما رو تو فریوی اینور اونور میبرم. خیلی تعجب میکنم چون تا حالا سوال عجیب و غریب و درخواست عجیب و غریب از پدر و مادرها شنیده بودم، ولی این یکیشو که بچه ما بره اونجا برای که از 11 سالگی میخواد خوشبخت بشه، انگار تمام بچه های امریکایی و بچه های ایرانی اینجا با پدر و مادرشون همه خوشبخت هستن که ما این یکی اینجا کم داشتیم. ابدا اگر عمه و پدر مادر بزرگی هستند هرگز تحت هیچ شرایطی همچی چیزی رو قبول نکنن و به اونام بگن از این افکار در بیان. بچه‌ای هم که بیخودی هوایی کردند و بهش گفتن به جای مدرسه هر شب میتونی بری هر جا دلت میخواد به یک اعتبار تو ذهنش آمده رو ببرن پروی یک کسی. البته پدر و مادر خودشون بیشتر احتیاج دارن، اصلا حرفش هم نزنید، فکرش هم نکنید، اصلا موضوع
من تپیه. من این نوار دارم فور میکنم براشون بفرستم.
در دیگه من مطمئن هستم خیلی هم خوشحالشون میکنه، برای اینکه من میرسم به گوش اونا میرسه. یه ذره مهربونتر بودم ولی حالا که فرمودید باید جدی بگم. مثلا یه همچین نگاهی به موضوع اینقدر وحشتناک و خطرناکه که همچین پدر و مادری حتی الفبا و مقدمات پدری و مادری رو هم نمیدونن. اصلا جایی برای همچین بحثایی به هیچ شکل و فرمی نیست. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
اجازه
میدید آقای دکتر
یه لحظه؟ من بهشون گفتم بچه میارید که دیگری بزرگش کنه، پس در نگه دارید لذتش ببرید، گریهش و بازیش و خندش و عذیتش و مریضیش و اینا خودتون ببین لذت ببرید.
به حال شما هرچی گفتید درست گفتید، ولی این دوستان ما یه مقدار بیش از این اطلاعات احتیاج دارن. به هر حال ابدا مهم این است که عمه و مادر بزرگ اینو قبول نکنن، حالا بقیه مسائل خودشون است. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. مرسی
عزیزم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید. بله بفرمایید.
آقای دکتر با عرض سلام خدمت شما. من یه مختصر توضیح بر شما میدم. من در 7 سالگی پدرم رو از دست دادم و با مادرم و خانوادم زندگی میکردم و بعد از چند سال پدر بزرگ من، خودم اینجوری که فکر میکنم پدر بزرگ من بر به جای پدر من بود و متاسفانه ایشون رو در 17 سالگی از دست دادم و فکر کنم اشتباهی که کردم این بود که موقعی که میخواستن ایشون رو دفن کنن رفتم جسد ایشون رو دیدم. بعد از این موضوع من خوابای آشفته میدیدم و میدم پدر بزرگم دنبال منه و این حالت همه اسکلت و این چیزها رو در خواب میدیدم و میدونستم که ایشون مردن ولی اذیت میشدم. بعد از این مشکل شدید روحی پیدا کردم و گفتن افسردگی شدید، جوری که با نخوردن غذا و بیخوابی و گریه های زیاد بود. تحصیل یه چند سالی من دارو خوردم و بعد ازدواج کردم. در سن 20 سالگی ازدواج کردم و دارو میخوردم. ولی در ماه اول بارداری نمیدونستم که حامله هستم. سریع دکتر رفتم و دارو رو قطع کردن و الان یه دختر 12 ساله دارم. و چون که این مشکل رو داشتم و بعد همیشه دارو میخوردم، هیچ وقت به بچه دار شدن فکر نمیکردم. ولی الان که در آمریکا اومدم، چند سال هست در آمریکا هستم، با دکتر که در تماس هستم ایشون میگن که یه داروهایی هستش که روی بچه اثر نداره و تو باید موقع حاملگی حتما دارو بخوری. و این سوال رو میخواستم از شما بپرسم، آیا صحیحه که من بعد از 12 سال بچه دیگه ای داشته باشم و این صحبت درست هست یا نه؟
من اول ازتون بپرسم که آیا شما غیر از کار خوردن دارو درگیر کار روان درمانی و تراپی هم توی مدت شدید یا نه؟
بله، حدود یک سال هست که من با شوهرم روان درمانی میریم. متاسفانه یا شاید خوشبختانه دکتر ما آمریکایی هست. متاسفانه از این که نمیتونیم ارتباط دقیق برقرار کنیم، ولی حرفای همدیگر رو میفهمیم. و مشکل بعدی من که یعنی ما داخل آمریکا شدیم.
نه سب کنید ببینید سرکه خانم، مسئله اصلی، موضوع اصلی در خصوص کارهای روانی اینه که آدم ها باید حتی با زیر و بم زبان و مفاهیم و واژه ها آشنا باشن. این اینکه شما با یک کسی بتونید یه جوری همدیگه را بفهمید جز در مواردی که مسائل ساده هست و گرفتن آدرسه به درد نمیخوره. یعنی اون نوع روان درمانی دایرش محدوده. اینکه دوستان برن سراغ روانشناس و روانپزشک آمریکایی هیچ اشکالی نداره، اگر زبان انگلیسی رو تا حدودی بلدن یا اصلا کامل بلدن. در غیر این صورت خیلی محدود خواهد بود. بعد از اون مسئله افسردگی شما در حالی که با همسرتون تشکیل که حتما خوبه و ابدا جای تردید نیست، یه مقداری قرار بود روی این کار بکنید و در نتیجه مشکل افسردگی شما باید حل می شده. خوردن داروی تنها کفایت نمی کنه و اگر شما، اگر درست فهمیده باشم، در تمام این مدت دارو می خورید، خب این یه ذره جای گفتگو داره و احتمالاً داروتون رو قرار است که یه روان پزشک بده، نه یه حتی پزشک. برای اینکه
بله، پیش روان پزشک میرم.
اونم آمریکایی یا ایرانی یا آمریکایی؟
نه آمریکایی هستم، ولی برای دکتر روان پزشکم مترجم ایرانی با خودم میبرم.
خب شما ببینید، البته احتمالاً چون میخواید از مزایای بیمتون استفاده کنید این کار رو میکنید.
والا بیمه ندارم، اینجای بیمهی به نام سیفتی نت هست و فقط میتونم اون دکتر برم، دکتر روانشناس برم. و
اسم این میشه اون بیمه دیگه؟ بیمه ندارم یعنی چه؟ شما جمعه
بله، یه فقط برای همون روان پزشک. بله درست.
نه عرض من این چیز دیگه است. عرض من این است که علت انتخاب شما به خاطر این بوده که خواستید از بیمتون استفاده کنید، حالا هرچه هست، و اون بیمه شما رو یه مقدار محدود کرده. به هر حال ببینید، موضوع افسردگی و چیزایی از این قبیل قرار هست که ریشه‌اش کنده بشه، و الا اینکه من یه جوری خودم رو در یه تعادل ظاهری نگه دارم که من نمیدونم چقدر هم حالتون بهتر شده یا شاید حتی میتونست اگر کار معالجه رو به درستی انجام میدادید بهتر میشد و آسوده میشد. بذار ازتون سوال اینجوری بکنم، آیا شما هنوز خودتون افسرده میدونید؟
من افسرده نیستم الان، چون حدود یک سال و نیم هم ورزش میکنم، کار بیرون نه ولی کار خونه میکنم. و ایشون تشخیصی که برای من دادن میگن که بایپولار یا دو قطبی.
خب دیگه بایپولار دو قطبی که یه ذره بدتر از افسردگی. حالا سوال من این که اگه قرص نخورید چه میشه؟ یعنی قرصتون شما دارید میخورید؟
همینو
ببینید، نه سب کنید، ببینید عزیز، شما که نمیتونید به من بفهم، نه این که بگم اشکالی داره آب می، شما وقتی به من میگید من دارم قرص میخورم، که میتونید من دیگه افسرده نیستم. پس یادم این که من با خوردن قرص افسرده نیستم که اونو میفهمم، ولی قرص قرار بوده شما رو معالجه کنه. شما در طریق قرص در این مدت طولانی دارید بیماری رو کنترل میکنید، ولی شاید نظر روان پزشکتون درست باشه و حرف شما هم درست باشه. شما ای بایپولار باشید، خیلی ها معتقدن، به نظرم یه مقداری درست میرسه که بایپولار احتیاج به این داره که قرص رو بخوره یا قرص رو همیشه باید بخوره، چون بیماری رو
حرف شما رو میگن.
بنابراین اگر، ولی من با اینکه شما قرصای آمده که شما بخورید حامله بشید، به دو دلیل موافق نیستم. یکی این که نه، همچی قرصایی به نظر من تا اونجا که من میدونم نباید به اون صورت وجود داشت باشه، ولی به هر حال نظر روان پزشکتونه. ولی دومی که شما با داشتن یه دختر 12 ساله، حالا دیگه آوردن یک کوچولو برای این دختر، گرچه میتونه اسباب بازی باشه، ولی خواهر و برادری که باش رشد بکنن نیست. و به نظر من احتمال این داره که هم بیماری شما تشدید بشه و بعدم بایپولار از اون بیماری هست که خیلی ارثیه، یعنی شما میتونید به بچه‌تونم بدید. اینه که اگر در کلیتش از من نظر بخواید، من خیلی با این کار، حتی اگر اون قرصا هم باشه که من نمیدونم، باش موافق نیستم. یعنی من فکر کنم این توازنی که الان دارید رو که به هم نزنید. البته من همیشه با 2 یا 3 تا بچه موافق ترم تا یه بچه، ولی این مال کسی است که و شرایط عادیه و ضمناً سن بچه ها هم، یعنی بچه اولش هم کمه، 1-2 ساله است، ولی برای بچه 12 ساله آوردن یه بچه دیگه، تمام تعادل شما 3 نفر رو، یعنی از مثلثی که الان هستید و مدتی زحمت کشید درست شده، میشه یه مربعی که هیچ کس دیگه نمیفهمه چی کارش باید بکنه. و شما هم که زمینه یا بیماری بایپولار رو دارید، کار درست نیست. اون قرصام به هر حال تاثیر بد و منفیش رو داره. منم تا الان نشنیدم، اولین باری میشنوم که قرصی هست که میشه برای بایپولار یا افسردگی در دوران حاملگی خورد که رو بچه اثر نمیذاره. به نظر من این حرف احتمالاً درست نیست. در نتیجه من پیشنهادم این است که اولا اینو مطمئن بشید، ولی دوم اگر حتی شما عادی هم بودید، من فکر نمی‌کنم که بعد از اینکه آدم بچه‌اش به 12 سالگی رسید، جز در یه شرایط خاص که البته همیشه انتخاب و تصمیم شماست، اصلا آدم بخواد بچه بره، به عنوان یه مشورت جواب من نه هست. یعنی به من بفرمایید، میگم حتی شما بایپولار هم نبودید، به من میگفتید، میگفتم من بیشتر نه هست تا بله، در حالی که گفتم کلن با 2 یا 3 تا بچه موافق دارم. اینکه من فکر کنم اولا در برای داروی چکی بکنید، منم میکنم برای که مطمئن بشم، ولی صرف نظر از مسئله دارو، من اگر اشتیاقی در هر دوی شما و دلایل ویژه‌ای برای هر دوی شما برای این کار نیست، فکر نمی‌کنم که یه بچه بیارید تا اون بیاد این 13-14 ساله شده و اصلا وقتی همه زندگیتون که مقدارم زیر فشار هست، تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرید. به هر حال براتون آرزوی بهترین‌ها دارم.
فقط همین سوالو داشتم. من الان داروی استرکوئل میخورم.
اونا رو من اصلا دخالتی نمیخوام بکنم. نه میدونم و نه قرار دخالت کنم. بنابراین هر چه روان پزشکتون میگه، به هر حال موفق باشید.
خیلی ممنون. نظر شما هم برای من و هم برای شوهرم واقعا
لطف و محبت داریم.
یعنی یه چیزی بود که ما واقعا دوست داشتیم نظر شما رو بدونیم. خیلی خوشحال شدم. شما خداحافظ.
ممنونم خانم. سلام. شنگر عجمند بعد از چند پیام. با ما باشید.
مباشر به حق کچه نیکو در باب رستوران هاته نمیشن یه حوث و خنراندی و به واقع اگر خود از طعام های لذیذ و دلچسبشان تناول نمی کردیم، شاید پذیرفتن تعریف و تمجید های تو برای من دشوار بود. اما مباشر
بلی قربان جن سر هم باره در خدمتم، دستور بفرمایی.
اکنون ما اینچنین اراده کردیم سفره ای را که به دستور ما تو برای خاص و عام حیامی نموده ای، از این تاریخ به بعد این امر را به رستوران هاته میشن ویه و گذاریم تا بزم ها و جشن ها و میهمانی های خصوصی ما را کیترین کنند و تو نیز آسوده خاطر باشی.
جانم این جان خلاص شدم. درود به حضرت حاتم و انتخاب صحیحش. به رستوران حاتم میشن بیه او با غذای لذیذش.
با خرید $50 به بالا از دلیوری مجانی رستوران حاتم میشن بیه او بهره مند خواهید شد.
رستوران حاتم در 24000 آلیشیا پارک وی در منطقه میشن بیه او. 949-768-0122 949-768-0122.
Would you like to live your life without fear? Tune into the radio edition of the Christian Science Sentinel Sunday morning at 7 a.m. Hear thoughtful interviews that explore and explain how people are discovering God in their everyday lives. The radio edition of the Christian Science Sentinel on KIRN this Sunday morning at 7 a.m.
مطب‌های دکتر شاپرک کمری، متخصص بیماری‌های داخلی و رفع موهای ناخواسته بدن، اکنون به نام سولاریس لیزر اینستیتوت به شما معرفی می‌شود. هم اکنون در سولاریس لیزر اینستیتوت هستیم و با یکی از مراجعین دکتر کمری گفتگو می‌کنیم. خانم، ممکنه برای شنوندگان ما بگویید چرا به این مرکز مراجعه کردید؟
راستش مدتی بود به فکر رفع مایع بدنم با استفاده از لیزر بودم. خیلی هم تحقیق و جستجو کردم. میدونیم که مرکز متعددی برای این کار وجود داره، اما من هیچ کدوم رو به مهارت و آگاهی این مرکز ندیدم. از نتایج لیزر تراپی و قیمت‌های مناسبشون هم من هم خواهرم خیلی راضی هستیم.
سولارس لیزر اینستیتیوت در طول ماه عشاق برای هر دو نفری که با هم برای اولین ویزیت مراجعه کنند مبلغ $260 تخفیف در نظر گرفته. ضمناً هنوز هم می توانید از پکیج های $500 به قیمت فقط $99 بهره مند شوید. تلفن 310-444-2801 310-444-2801. عروس خانم ها و آقا داماد های خوش سلیقه، لطفاً تاریخ یک شنبه 18 فوریه را به خاطر بسپارید. زیباترین لباس های عروسی کار طراح معروف سیمین در روز یک شنبه 18 فوریه در هتل مجلل ریتز کالتون در شهر زیبای مارینا دل ری به نمایش گذاشته می شوند.
هر آنچه برای برگزاری یک عروسی مجلل لازم دارید در معرض انتخاب شما قرار داده شده و از شما با کیک، غذاهای متنوع پذیرایی می شود.
علاوه بر آن با شرکت در قرعه کشی ماه عسل در ریتز کالتون و جوایز ارزنده دیگری به شما تعلق خواهد گرفت.
بهای بلیط نفری $35 و در روز نمایش $40 است. یک شنبه 18 فوریه از ساعت 11 صبح تا 4 بعد از ظهر نمایش لباس عروسی در هتل ریتز کارلتن در مارینا دل ری. ثبت نام از طریق وبسایت www.weddingsinthegrandtradition.com
و یا تلفن 310-271-3435 310-271-3435 310-271-3435.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام جناب دکتر.
سلام خواهش میکنم بفرمایید.
عرض میخوام، من این سوال داشتم جناب دکتر، راجع به سوال شخصیتی هست. فکر میکنم راجع به اعتماد به نفس سوال مطمئن نیستم. من اصولا تو زندگیم وقتی میخوام تصمیم بزرگی بگیرم خیلی این کار برام سخته و خیلی طول میکشه، خیلی بیخودی و احساس به خرج میدم، خیلی به اصطلاح تحقیقش باید بیشتر خرج میکنم، شاید انقدر لازم نباشه آدم راجع به یه موضوع بیخود تحقیق بکنه، ولی به هر حال میخواستم با شما مشورت کنم ببینم نظر شما چی هست.
آخه ببینید عزیز، اگر شما من بفرمایید که من تحقیق میکنم، یه پیامی من میدید که من با یه دقتی نسبتا علمی یه موضوع رو ارزیابی میکنم، و اگر موضوعی رو ارزیابی کردید بعد به این نتیجه رسید که این موضوع 90% درست انجامش بدید 10% ضرر خطر و هزینه داره، اگر حالا به من میگید دو دلیل مسئله دیگری است. یعنی اگر چون دو تا یه زمانی هست که من در تاریکی زندگی میکنم، با شک زندگی میکنم، تفاوت خوب و بد رو نمیدونم، بعدم میگم خب نمیدونم چیکار کنم. درست بس که من به شما میگم اون خونه رو میخرید، شما میگید کدوم، میگم ولی یه خونه فرض کن، شما میگید نمیدونم. در اینجا شما اطلاعات ندارید، یعنی شما یه جایی هستید که شاید این خانه صلاح شما باشه و بتونید یا نباشه. اما اگر شما به من فرمودید که من میرم اطلاعاتو میگیرم، تحقیق میکنم، بیش از حدم این کارو میکنم، اگر به من بگید هنوزم رسیدم به مرحله 50-50، میگم خب شاید موضوع اینجوریه، چون هست مواردی که انسان بعد از تحقیق و مطالعه حتی به اینجا میرسه که نمیدونه چیکار کنه. اما یه زمانی هست که نه، مسئله روشنه، من آمدم و دیدم نه این موضوع 80% به 20. حالا اگر این دومی است که معمولا دومی است، علتش دو چیزه. یکی این که من همیشه همه چیزو میخوام، یعنی من 80 رو نمیخوام، 20 رو هم میخوام، یعنی من میخوام امریکا باشم ولی امریکایی‌ها فارسی حرف بزنن. یعنی این موقع نشون دهنده این است که من توقع و انتظار زیاد دارم. دوم، من یه آدمی هستم که به دلیل اون چیزی که میگید، حالا درسته اون موضوع بیشتر حرمت نفس، یه وحشتی از اشتباه و شکست و حرف مردم دارم. یعنی چون از اشتباه میترسم، از شکست میترسم، از حرف مردم میترسم. درست است که حالا میدونم این 80-20، ولی خب اگر اون 20% شد چی؟ اون وقت است که دو دل میمونم. البته احتمال سومی هم هست که من اصولا یاد گرفتم تو زندگی هر چی که ذره مشکله بنازم برای فردا. بنابراین مسئله نیست که من دو دلم در تصمیم گیری، من میخوام الان تصمیم نگیرم. درست مثل دوستانی که برخی از وقت با یه پسری دختری میرن بیرون و بعد فکر کنن خب اگر من بگم بله دیگه تموم شده دیگه، حالا شاید یه فرد بهتری که البته غالب اوقات هم اشتباه میکنن بعدن پیدا بشه. و معنای این حرف اینه که من فقط میخوام ببینم تا کجا میتونم بخرم. وقتی دیدم اینجا میتونم بخرم چون طرف حاضره با من ازدواج بکنه، پس بذار بریم یه طبقه بالاتر، یعنی یه مرحله بالاتر، اونم از نظر ذهن خودم نه در واقعیت. بنابراین یک کمی با توجه به این توضیحات به من بگید فکر میکنید گیر و گرفتاری شما کجاست؟ تو کدومشه بیشتر یا کدومش بیشتر به شما نزدیکه؟
دوست آقای دوست میتونم یه مثال براتون بزنم؟
این بهترینه،
بهتر متوجه بشید.
حتما عزیز.
ببینید مثلا من در حوزه رشته تحصیلی میدونم که میخوام برم بر فرض مدرسه دندونپزشکی، مدعی باید توی آمریکا یه لیسانس اول بگیرم. الان مشکل من اینه که من دارم فکر میکنم 23 سالم، دارم فکر میکنم اگر من برم رشته مهندسی بخونم برام بهتره، برای اینکه اگرم نتونم وارد مدرسه دندونپزشکی بشم اون چیزم رو دارم بس رو میتونم باش کار کنم برای مهندس.
خب آخه نه همینجا حرف درست نیست. یعنی تو اگر یه دانشکده نسبتاً خوبی بری و درسی بخونی و فرض رو بر این بگیریم که استعداد توانایی متوسط داری و بتونی مهندس بشی، تو حتماً هم میتونی یه لیسانسی بگیری که با اون لیسانس به یه دانشکده دندان پزشکی بری. حالا ممکنه جز دانشکده‌های خوب نباشه ولی دانشکده‌های متوسط که دور دندان پزشکی میکنه. برای این الان نظر درست نیست. یعنی اگه تو به من بگی من آخر کار به اینجا رسیدم عزیز که مرددم بین، یعنی استدلالم اینه که این 4 سالو بخونم لیسانس رو بگیرم که تکلیفم روشنه، اون 4 سالو بخونم تازه بعدش باید برم یه دانشگاه دانشجویی برای 3 سال بعدش. بنابراین میتونه ریشه مسئله چند چیز باشه. یکی اصولا دندان پزشکی به نوعی برات سال دوم اون 3 سال اضافهش با برنامه‌های دیگر زندگیت نمیخونه و سوم این که فکر میکنی شاید نتونی اصولا درس بخونی، ولی فکر میکنی یه هدف کوچکتری نه از ذره اهمیتش، از ذره مدتش مثل 4 سال باش راحت تری. بازی ذهنیه. مهمش اول اینه که اون رشته رو، اون محیطی که باید کار بکنی، اون نوع کاری که داری، اون افرادی که دور برت هستن و اون درآمدی که داری رو مقایسه کنی و بعدم تازه این رو تو چارچوب دوره 4 ساله، 5 ساله یا مثلا 7 ساله دندان پزشکی بگذاری و تازه اونم 7 ساله‌ای که بعدش اگر بخوای تخصص بگیری یه ذره بیشتر میشه، ولی خب به هر حال هنوز میتونی کار بکنی یا تخصص و موارد دیگش. یه مقدار اطلاعات اینا رو میخوای. ولی اگر به من بگی بین مهندسی و دندان پزشکی مرددی، من معمولا نظرم این هست که انتخاب این دوتا خیلی با علاقه و استعداد تو ارتباطی نداره. اینا جنبه بیرونی داشته و تو از بیرون این نظر رو داری به خودت تحمیل میکنی. این درست بسید که من به یکی دیگه بگم چه کار بکن. برای که معمولا آدمایی که میخوان برن مهندسی بخونن با آدمایی که میخوان برن دندان پزشکی بخونن یک کمی نوعاً متفاوتن. اینه که یه ذره باید از خود سوال بکنی این موضوع مهندسی از کجا در اومده. ببرم حالا ازت بذار دقیق تر بسن. مهندسی چی میخوای بخونی؟
مهندسی
شیمی.
بس.
چطور شده به شیمی علاقه مندی؟
آقای دکتر آخه من الان شیمی خیلی خوندم، ارگانیک کیمستری خوندم، شیمی خوندم و خیلی علاقه مندم. من البته که میدونم تخصص مهندس شیمی اونقدرم ربطی به شیمی که
نداره. نه
ولی کن
حالا سوال من این است که تو اگر به شیمی علاقه مندی معمولا رشته های مثل شیمی و بیولوژی دو تا پایه اصلی پزشکی و دندان پزشکی هست.
آقای دکتر مشکل من میدونی چیه؟ مشکل من همینه که من مطمئنم توی دندون پزشکی کار میکنم خودم و خیلی علاقه مندم به این رشته و مطمئنم که از پاسیتران میام و خیلی دوست دارم. نمیخوام
چیچی رو دوست داری عزیز؟ یعنی
دندون پزشکی رو چون دارم کار میکنم میدونم که این رشته دوست دارم.
خب پس تو دنبال یه شوهر دندان پزشک شدی. یعنی داره صحبتات را بوی اونو میده که اینا رو به من بدید اذیتم هم نکنی. خب حالا بذار برگردیم. اگه اتفاقا اون کاری که تو داری میکنی بسیار خوبه، یعنی حالا که علاقه، یعنی دوست، یعنی اونجا کار میکنی، تکلیف یه مقدار محیط و شرایط و روابط و موضوع برات خیلی روشن میشه و بنابراین اگر هنوز میگه اینو دوست دارم پس معطلیت برای چیه؟ اگر معطلیت برای اینه
میترسم قبول
نشه. نه اصلا چه چیزی نیست، اصلا هم چه چیزی نیست. اولا دو تا نکته نصب کن. اولا سال چندم هستی دانشگاه؟
سال دوم.
اوکی. اگر تو دو سال آینده رو هفته مثلا 15 ساعت باید بری سر کلاس، 15 ساعت هم بخونی 15 سال بخونی که میشه هفته 30 ساعت که زیاد نیست، 100 درصد هم لیسانس تو میگیره هم میتونی بری دانشگاه دندان پزشکی.
یعنی شما فکر
میکنید
که اصلا
دشتم
و بی خودی؟ نه مهندسی
دیدم اصلا به مهندسی نمیاد. اصلا مگر هدف عملگی داشته باشی بخوای بری تو اون قسمت کار بکنی؟ نه ببین عزیز، من فکر میکنم اون استدلال اصلا پایه‌ای نداره. باز جمله اولمو تکرار میکنم، تو اگر بتونی نسبتاً یه مهندس خوبی در بیای، حتما نمرت انقدر هست که بتونی بری دانشگاه دندان پزشکی. بنابراین اون اصلا بهانه نکن. ولی اگر تنبلی نمیخوای درس بخونی، این قصه ای است که معلوم فکر نمیکنم اینجوری باشه.
یه مقدار من آدمای مهم تو زندگی مثل پدرم، مثل مادرم، مثل کسی که باشون کار میکنم، خیلی نظرشون واسه مهمه و خب خیلی تاثیر میذاره تو شخصیت.
خب اونا چی بهت میگن؟
خب پدرم خودش مهندسه، میگه که برو مهندسی بخون، اگرم نشد دیگه چیزی از دست ندادی.
نه پدر مهندس چی هستن؟
پدر مهندس برق.
نه ایشون برق گرفتتشون. نه نه نه، من اصلا با این نظرشون موافق نیستم. تو میدونم احتمالاً میشتمن دارم خدمتشون عرض میکنم. نه ببینید افغان، یه گرایش شما مهندسی به خاطر پدره و این یه ذره نشون میده غیر از شماست. و بعدم مخصوصا اگر پدرجونی همچه حرفی رو میزنن، خب شما تر تأثیر ایشون هم هستید. نه من فکر کنم دندان پزشکی اگر توش هستید و باش راحت هستید کار بهتری. پدر جون ممکنه اصلا با پزشکی و خون و اینا مسئله داشته باشن.
بله ممکنه.
یعنی به همین جهت است که بهشون بگید که دست از سر دخترشون برای رشته تحصیل بردارن. و شما حالا که اونجا
اولا واقعا به فشار نمیارن.
نه من مطمئنم. نه من که نمیگم عزیز، اتفاقا اون پدر مادری که فشار نمیارن موفق ترن تو اینکه بچه‌ها رو به سمت و سوی بکشن که دلشون میخواد. اونایی که فشار میارن کارشون
واسه نوجوانا گیج میکنن آدمو. وای بگم باید اینو بخونی میره میخونه.
خب نه دیگه دختر به این خوبی به نظر نمیاد باشی که وقتی بگم میخونی. بنابراین به نظر من اگر میخوای یه رشته بیولوژی تو بخون و بعدم میخوای بریدم، اگر مسئله، تکرار میکنم چون نمیخوام سوه، اگر تو مشکلت این نگرانیست که من اگر لیسانسمو گرفتم نمیتونم به هیچ دانشکده دندان پزشکی قبول بشم، اصلا باید موافق نیستم. به دلیل اینکه بر فرضی که تو اولا لیسانس تو در حد یه معدل 3.5 از یه دانشکده دانشگاه خوبی بگیری، یک، و دوم یک کمی درس رو بخونی و امتحان رو بدی، نمرت بالاست. بر فرضی هم که نشه، یه سال میخونی دوباره نمره بهتری میگیری و میری بالا، اصلا جایی نداره. نه اینا ببین عزیز، اگر در امریکا هستی که فکر کنم هستی، اصولا اینجا دری تقریبا بسته نیست.
درسته.
بنابراین اگر به من بگی من حوصله ندارم در بزنم، خب اونو میفهمم، ولی اگر حاضری در بزنی در باز میشه.
درسته.
و واقعا در این حده. این است که چون کارش همونجوری لحظه به لحظه مثل در زدن، حالا با سر هزار دفعه در زد، ولی باید با در زد. قرار نیست آدم از دیوار راست بالا بره برای اینکه در گذاشتن. ما در ایرانی مقداری مسئله دیوار بود. اولا شما فرض کنید 500,000 نفر بودن، 40,000 نفر میتونستن برن دانشگاه، پس برای بقیه دیوار بود. دوم معلمین ما کوشش میکردن که خود منم جزشون بودم، شاگرد رو اذیت کنیم. ما نمیخواستیم اون درس یاد بگیریم، میخواستیم ثابت کنیم اون نادانه. به همجرد بود که استادای خوب استادایی بودن که سالهایی میدادن که بچه ها نتونن حل کنن یا جواب بدن، و واسه به این افتخار میکردن. یک گرفتاری که برخی از دانشگاهی معتبر در ایران داشتن، بنده برای دوران قبل از انقلاب میگن، میبود که معدل کل دانشگاه رفع در میومد 10 مثلا یا 11. یعنی معلوم بود که این استادا همه رو بین 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 میدادن. و بعدم استدلالای عجیب و غریب حتی داشتیم که تو برخی از این دانشگاه‌ها میگفتن که 20 مال خداست و 19 مال پیغمبر است و 18 مال ائمه اطهار است و 17 مال علمای اعلام است و این از 15 یا بعدم دانشمندان است و بعدم خود من است و بعد نمره‌های شما اصلا 14 شروع میشه. بنابراین دانشجوی بیچاره تازه از 14 شروع میشه. اینجا استادای خوب به راحتی حتی وقتی با کرب و منحنی کار میکنن به شما نمره‌های ا رو میدن. نه و به همین بود که من در ایران یکی از کارایی که تو دانشگاه کردم و یه مقاله‌ای هم خاطرم از در کیهان نوشتم، این داستان نمره‌های استادا بود که اصلاً زیر بارش نمی‌رفتم که 9.75 و 12.25. یعنی شما
من خودم دبیرستان دکتر ایران رفتم، متوجهم شما چی
یعنی اصلا یه نوع بیرحمی بود، مثل این که اینا مثلا علم رو میتونن با یه خطکش اندازه بگیرن. این درست بس که شما بگه یکی به مادرتون بگه من شما دوست دارم، بگید خب سب کنم من بیرم 7.5 متر تو منو دوست داری، دیروز 7.30 متر بود. یعنی اینقدر خنده داره و دلونم خوش بود که ما خیلی دقیقیم و خوب نمره میدیم. یعنی اصلا حرف بسیار نامربوط، نمیدونستیم که همه اینا رو ذهن و تخیلات ما ساخته. برای خوشحال شدم باید صحبت کردم.
مرسی دانته، خیلی ممنون.
خواهش میکنم. تمنم. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش
میکنم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر اگر اجازه بدین من دو تا مسئله رو که دختر 26 ماه هم در میون بذارم راهنمایی بکنم. اگر که نه فقط اون که مهمتره.
نه بفرمایید.
والا دخترم 26 ماهشه تا 2 هفته پیش مثلا دستش و ایناش تقریبا دیگه داشت خوب پیش میرفت که دیگه دایپر بازش بکنم. بعد ولی خب برای ببخشید ادوارش راحت تر بود، برای مستش خود سخت بود، دلش نمیخواست توی سوالت و اینا بشینه. بعد یه روز اشتباهی که من باعثش شدم ولی دیگه انجام شده دیگه، جیش کرد خودش دلوارش کسیف کرد، بچه از اونجایی هم که بچه حساسیه خودش رو مامان جیش کردم ولی نگفت که تو هم کرده، من دعواش کردم، لباساش کثیف شده بود، خودشم هم میگفت مامان ببخشید.
شما دعواش کردید؟
بله ببخشید، میدونم اشتباه کردم ولی اون لحظه دعوا کردم.
خب منم الان میخوام تلفن رو شما قطع کنم. شما با یه بچه 26 ماهه، ای خدا. خب
نه واقعا میدونم، من 2 سال تقریبا 2 سال پیشم باهاتون تماس گرفتم، من میگرنی هستم، بعضی وقتا واقعا اون دردایی که دارم یعنی همزمان بود با اون درد میگرنی. بعد خلاصه بچه یه خورده ترسید ولی الان میبینم که این 2 هفته خیلی ناراحته، یعنی هر طوری باهاش را میام، مثلا اون موقع میگه مامان دایتر رو باز کن، ولی الان صبح که پامیشه میگه مامان دایتر ببند. بعد
یکی دو ماه اصلا ول کنید ماجرا رو. بله به شما یه اشتباه دیگه که میکنین، اصلا نمیشه دو تا کار بچه ها رو با هم درگیر اون ترینینگ کرد. اول قرار ادرار رو کنترل کنیم، بعدن مدفوع رو، و این یه فاصله 3 ماه تا 6 ماه میخواد. یعنی شما مخلوط کردنش هم اشتباه بوده، یعنی بچه ها قرار اول بتونن، اصلا بچه توانایش برای کنترل ادرارش مدفوعش نیست، بنابراین اون اصلا تو سیستم متوجه نمیشه. شما همینقدر که بچه مشکل ادرارش رو نداره و اونو حل میکنه، مدفوعی که معمولاً هم روزی یه دفعه هست رو میشه اون ایام مقارن اون دایپر رو بس برم بره دنبال کارش، برم اشتباه شد اصلا مهم نیست. یعنی این از اون مواردی است که مثل اینکه من اگر یه لغتی بگم یه دفعه اشتباه کردم شما منو دعوا کنید بگید چرا این لغت دو دفعه گفتی، بنابراین اونو اصلا راهاش کنید، اصلا ولش کنید، برای مدت 2 ماه هیچ کاری به کارش نداشته باشید، هر چی گفت با مهربونی آغوش باز بگید باشه اصلا. یعنی یه کاری بکنید که هیچ، یعنی او بدونه که او تعیین کننده است، اون هر کاری بکنه هر چی بشه عادی عادی است، معمولی معمولی است، و برای بچه واقعا هست، اصلا جایی برای هیچ نوع گفتگوی موضوعی مسئله مشکلی نیست. یعنی شما اینو در این حد نگه دارید و بذارید 2 ماه بعد از طریق اول ادرارش، بعد 3 ماه بعدش از طریق ترین کردن مدفوعش، که یه مقدارم در این باره هم کتابایی هست میتونید بخونید، هم به اون میتونید از طریق ویدیوهایی که الان حاضر شده نشون بدید که بدون موضوع چیه، ولی با آرامش و مهربانی از اون کارهاییست که وقتی باش بد رفتار میکنید بیشترین آسیب و بچه ها میخوان. یعنی آسیب اصلی انسان بین 14 ماهگی تا 36 ماهگیه و آسیب مربوط است به مسئله عمل ادرار و مخصوصا مدفوع، اونجاست که گرفتاری است. ما پیام ها اومده، بذارید من پیام ها رو بشنم، بعد از ساعت 4 من در خدمتم. شنوندگان عزیز با ما باش.
در لحظات نگرانی و استراب در امور تصادفات به یک وکیل زبردست ماهر و شناخته شده نیاز است. دفاتر قانونی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات، شرمن اوکس، سنچری سیتی، اورنج کانتی. 1-888-97-97-97-9.
تضمین حقوق قانونی شما با یک وکیل با تجربه و شناخته شده در جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. تلفن رایگان 1-888-97-97-97-9.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-888-97-97-97-9.
1-888-97-97-979.
چهارشنبه 14 فوریه در شب ولنتاین شاه عباس میزبان عاشقان خواهد بود. در شب عاشقان در شاه عباس به همراه گروه رقص و حضور هنرمندان محبوب دلها احمد آزاد، پروانه، تورج، قاسم گلی و ویولون کاظم رزازان و همراه هنرمندی حسن تشکری به طرز شاهانه ای از شما عاشقان پذیرایی خواهد شد. در شب عشاق عاشقان غذای لذیذ و عاشقان هنر و رقص زیبا در شاه عباس به عشق خود خواهند رسید. کابار رستوران شاه عباس با ولی پارکینگ و دیلیوری رایگان تا شاهی 3 مایل. کابار رستوران شاه عباس در 400 ساوت سان ویسنته، تقاطع لاسیونگای شمالی در شهر بیولی هیلز. تلفن رزرو و اطلاعات 310-659-3242. رستوران شاه عباس.
Are you feeling depressed, anxious, alone? Help is as close as your phone. Call our free counseling talk line at 1-877-655-3807 and get the help you need from Women Helping Women Services, because everyone needs help sometime. We provide a free counseling talk line, individual and family counseling in English for women, children, and men of all ages. Our support groups are a place to heal for grief support, survivors of trauma, building self-esteem, and for parents facing today's challenges. Call now, toll free, 1-877-655-3807, because everybody needs help sometime. Call our free counseling talk line now, toll free at 1-877-655-3807 and get the help you need. Women Helping Women Talk Line is a community service of National Council of Jewish Women, Los Angeles.
You're listening to 670 AM, KIRN, Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. را دیران بفرمایید.
بله آقای دکتر، حالا من سوالی که دارم الان، مثلا وقتی هر وقت که میخواد دستشویی بکنه گرگه میکنه روی نوک پاوا میشه، میخواد به بغل من و خودش میگه دیش نه مامان پوتو نه، با این حالتش چی کار بکنم؟ نه بعد مثلا فراموش میشه اگه من دو سه ماهی باش کاری نداشته باشم. نه شما ادامه داره،
شما چاره جزی نداره که باش کاری نداشته باشی، نه اینکه چرا ادامه پیدا میکنی. نه ببینید عزیز، اون یه بچه است که یک سخت نسبت به شما به دلیل تغییر حالاتتون حساس شده. روزی که من یک مادر دارم که همیشه یک جوره، من به آرامش و امنیت میرسم. روزی که من دو سه تا مادر دارم، مادری که عصبانیه، مادری که خیلی خوشحاله، مادری که مریضه، بچه‌ها گرفتار میشن. به همینجاست که برخی از اوقات متخصصین برگشتن گفتن مهمترین مسئله‌ای که در خصوص کودک انسانی وجود داره مسئله یک دستی و یک نواختیه. شما محیط رو باید یک دست و یک نواخت کنید. من توضیح شما رو فهمیدم ولی بچه نمیفهمه. یعنی من قرار همیشه یک جور باشم. من پسر بزرگم یه دفعه برگشت پارسال من گفت که بابا تو همیشه یه جوری. معناش اینه که خسته باشم، صبح باشه، شب باشه، دیر باشه، تو سفر باشم، مهمون باشه، هیچ کس نباشه، همیشه اون میدونه با یک آدم روبروست. روزی که بچه‌ها تغییر و تنوع رو در پدر و مادر بگیرن از پا در میان. استدلال ذهنی بچه‌ها اینه که وقتی یه کاری رو پدر و مادر من میگن خوبه، فردا میگن اون کارو نکن، مثلا بدو، حالا ندو، بچه همیشه به دلیل یه نظام قیاسی که تو ذهنش هست فکر میکنه که من بدم، نه اینکه اون کار این دفعه بده. فرضش بر اینه که من بدم و این تو وجودش جا میفته و این مسئله اصلی است که ماها گرفتار شرم و خجالت میشیم. بنابراین فرزند شما به دلیل تغییر حالاتی که خودتون بهش اشاره فرمودید نگران است که شما الان کدام هستید. وحشت از این که شما اون نوع بدی باشید که اون نمیخواد باشه اون رو به اینجا میرسونه. نتیجتاً شما در نهایت مهربانی، صرف نظر از اینکه در چه شرایط و وضعیتی هستید، اگر باش برخورد بکنید اون به یه امنیت و آرامشی میرسه و این همه تجربیات خوب روی تجربیات بد قبلیش قرار میگیره و در نتیجه اونا از تأثیر میفتن، زهر و سمشون رو ندارن، انرژیش رو ندارن، موضوع خاموش و فراموش میشه. معناش این نیست که برای همه عمر از اون آزاد میشه، ولی فعلا میتونه بره کنار و اون رو پشت سر بذاره. بنابراین شما چاره جز مهربونی ندارید و به گونه ای عمل کنید که فکر میکنید او دوست داره و فکر میکنه شما هم دوست دارید و در نهایت محبت و مهربونی با هر حالی که او به خودش میگیره شما برخورد کنید، ماجرا رو یک بار و برای همیشه تمومش کنید. اینا از اون مواردی است که درست مثل تصادفه. من میتونم 1000 ساعت خوب رانندگی کنم، 1 ثانیه غفلت کنم، خودم و دیگران رو به کشتن بدم. متاسفانه در کار پرورش و تعلیم تربیت کودکان برخی از اوقات مواردی است که موارد تصادفی است و اینجاست که پدر و مادر باید مواظب باشن. و خوشحالم که شما همین موضوع رو مطرح کردید تا دوستان بدونن که در خصوص بچه اینجوری نیست که ما بگیم من 80% موارد خوب بودم، 20% بد بودم، من 100 دفعه به این بچم خدمت و محبت کردم، حالا 1 دفعه نکردم. این درست مثل اینه که من میگم 100 ساعت خوب رانندگی کردم و 1 ساعت خوب رانندگی نکردم. معلومه خودم و همه رو به کشتن دادم، حتی اگر به جای 1 ساعت 1 دقیقه باشه. فرمودید مطلب دیگری است، اگر خلاصه است بفرمایید. تمنا میکنم
اگر که لطف بفرمایید. مثلا دیگه که میگم همین دخترم خیلی حساسه. البته اینم بهتون میگم آقای دکتر، خودم خیلی حساسم، خودم همیشه فکر میکنم، استراب دارم، همیشه کاری رو که میخوام بکنم خیلی فکر میکنم. حالا همین حالت ها روی این دخترم، یعنی حرفی رو که بهش میزنم، تو با هم صحبت کردیم شب یا مثلا حتی 10 روز بعد راجع به اون مسئله صحبت میکنه.
اینا که نشانه حساسیتش نیست، نشانه این است که بچه یه حافظه ای داره و بنابراین مطلب رو به خاطر میاره و اصولا کوشش میکنه از طریق حافظه نشون بده گذشته و آینده به هم مرتبطن و خودش رو بشناسه. اون مسئله نیست. اگر شما حساسید، رفتار شماست که اون حساس کرده. زمینه این حساسیت رو هم که یه مقداری مسئله خشم و عصبانیت رو موجب میشه، زمینه متاسفانه ارثی داره. به علاوه شما اگر حساس نبودی تو شکننده نبودید، احتمالاً میگرنی که نزدیک 80-90% مسئله تنش و فشار هست رو نداشتید. بنابراین به نظر من یه فکری برای خودتون بکنید. ببینید، شما برای اینکه دختر سالمی داشته باشید، فرزند سالمی داشته باشید، احتیاج به این دارید که پدر مادر سالمی داشته باشید. اگه من پدر مادر مریضی باشم، بچه‌مو بالاخره مستقیم و غیر مستقیم بیمار میکنم. بنابراین شما به جای اینکه هی کوشش کنید ببینید با او چه کار کنید یا او رو چه جوری درست بکنید، به همسرتون بگید یه فکری برای مادر خیلی خوبی برای این بچه بکنه.
البته ایشون
والا ایشون یکی از آرزوهاشونه، ولی خب متاسفانه عملی نیست و شدنی نیست. ولی
در این حساسیتی که میگم، مثلا بهش با دوستای همسن خودش داره، مثلا 3 ماه از خودش کوچیک داره، این دختر واسه دوستاشون هم دختره، به این زور میگه اصلا بازیاشو اصلا شیر نمیکنه،
اینا
بیا منزل ما،
نه نه ببینید،
ولی این مثلا بهش میگم بعد حقشو نمیگیره،
نه نه
میزنه میگیره حق.
نه صبر کنید سرکار خانم، نه شما هر دو سجاشو دارید اشتباه میکنید. نه ببینید، شما یه تصوری دارید که این تصور تو افکارتون است. کودک انسانی یک انسان بزرگ با ابعاد کوچک نیست. این که من 150 پوندم و بچم 30 پونده، پس او 1/5 منه، اصلا درست نیست. کودک انسانی یه موجود دیگری است. بنابراین شماره 2، هیچ بچه قرار نیست اسباب بازی شو با کسی شیر کنی. اسباب بازی جز وجود اون بچه است. این مثل این که شما همسرتون رو با یکی شیر کنی. بنابراین شیر کردن مال اون چیز مشترکه. بچه وقتی میره تو مدرسه قرار شیر کنه. شما اگر بچهای میان اونجا، اسباب بازی بچه‌تون یه جایی بذارید، اسباب بازی مهمون داشته باشید. ما چطور از میز و صندلی برای مهمون داریم، اسباب بازی هم باید برای بچهای مهمون داشته باشید.
آخه دوست، موضوع همینجاست. من به بچه‌ها نمیگم بیاین تو اتاق این، خودش که بچه‌ای که دست بچه رو میگیره میگه بریم تو اتاق سنا بازی کنیم، میاد بازی میکنه، بعد میاد من میگه مامان فلان چیزمو گرفت، بهش میگم خب مامان برو شما بگی، میگه نه اون
بگیر. نه صبر کنید، شماره 2 رو میرسم. نه به من اینجوری صحبت نکنید. شما اگر به من میفرمودید که من همه اسباب بازی های خوبی که برای بچم دارم یه نوع دیگه شم برای مهمون دارم، ولی اون موقع بچه من این کار میکنه، حرفتون درسته. شما معلومه بچه که میاد تو خونه شما با چی کارش بکنه؟ این مثل این که من به شما بگم وقتی من مهمون اومده خانتون، شما رفتید به این آدم چای دادید، خب معلومه میدید. نه استدلال بی خودی نکن. مرزم این است که برای بچه اصلا اون شیر کردن برای بعضی از بچه ها بسیار خطرناکه. بین 3 تا 8 سالگی شیر کردن یعنی چی؟ شریک و سعیم بودن یعنی چی؟ برای بعضی از این بچه ها اسباب بازیشون از بشکنه مثل که پاشون شکسته. برای یه دختر اگر عروسکشو بگیرید مثل که بچهشو بردید. شما که این حرفای عجیب و غریب پدر مادراست که بنده اصلا حیرت میکنم میزنن شیر کردن مال اون چیزی که مشترک تو خونه میایم اسباب بازی رو بگذارید برای مهمونا، اونم اسباب بازی که دعوا توش کمه و یه دونه نیست، بعضی از چیزها هست که دو نفره چهار نفره است و اینا با توجه به سن بچه‌ها باید به وجود. اما مورد بعد وقتی که بچه‌ها میان و میگن یک کسی اسباب بازی رو از دست من گرفت، این که برو از دست بگیر، زمینش این است که قاعده ای نیست، دنیا دنیای زور و گردن کلفتیه، اون به زور از تو گرفته، تو هم برو به زور پس بگیر. این کارا نشانه خشم و عصبانیت خود ماست نسبت به مردم و این کارا در حالی که ممکنه در صحنه اجتماعی درست باشه یا تو محیط اجتماعی اصلا ارتباطی به کار کودکی نداره. روزی که فرزند من اومد گفت که بچه دیگه اسباب بازی منو گرفته، من باید برم اونجا بگم خب میخوام ما با هم بازی کنیم، این اسباب بازیه، این کارو میکنیم یا بیا یه کار دیگه بکنیم، کمکشون میکنیم که مساله رو با هم حل کنه. به بچه‌ها که نمیگیم بری سراغ گردن کلفتی. بعدم وقتی شما بچه‌تون میگید برو از حق خودت دفاع کن، اگر اون بچه دستشو کرد تو چشمش چیکار میکنید؟ ولی برو دست کن تو چشممون. و اگر بچه شما فرض کنید رفت تو مدرسه، بچه های دو سال بزرگتر دونستن حسابشو برسن، وقت و زورش به اونا نمیرسه، هر وقت رفت جلو طرف بیشتر کتک خورد، شما فکر کنید مثلا از حقش دفاع کرده و شجاع شده؟ تازه اگر چهار دفعه تجربه اینشکین داشت باشه، آنچنان بچه ترسوی میشه که در عمرش حتی جرأت نمیکنه با اونچه که مال خودش هست نگاه کنه، چرا سبه که به دیگری بگه چرا برداشتی. نه، نگاهتون نگاه علمی و واقع بینانه درباره کار پرورش تعلیم تربیت نیست. نمیخوام یادآور این مسئله بشم ولی پروایی هم ندارم اگر کسی میخواد قضاوت دیگری بکنه. کوششی که من در جهت 40 تا برنامه 70 ساعت برنامه پرورش تعلیم تربیت که به صورت سی دی و دی ویدیو کاست درآوردم پخشش هم کردم، من حتی حاضر شدم همه گونه اقداماتی در جهت اینکه بتونه تعمیم بشه پخش بشه انجام دادم. دوستانی که به من فرمودن کپی کردیم دادم، گفتم بسیار کار خوبی کردید، گفتن ما خون گرفتیم دادیم، گفتم حتما این کار بکنید چون برای من هدف اصلی این بود که این حرف زده بشه. ولی وقتی که من و شما اون اصول رو رعایت نکنیم، درست مثل است که پشت فرمون نشستیم میگیم نمیدونیم چرا قرمز یعنی چی و نمیدونیم این علامت ها یعنی چی. خب شما خودتون و دیگران رو به زحمت میاندازید، اون حداقلی است که باید دونست. نگاهی که شما به موضوع میکنید به نظر من خیلی شخصی و فردیه و ناشی از تجربیات و یا نوع برخورد و رابطه‌ای بودی که با شما داشتن و شاید علت گرفتاری ها مسئله حتی میگیرن تونن به خاطر اون رفتار غلطی بودی که پدر مادر با شما داشتن و حالا شما به دلیل این که تنها الگو و مدلی است یا نمونه ای است که میدونی تو میشناسی دلیل همون رو با بچه‌تون پیاده میکنی. نه، من اصلا از آنچه که بیان میفرمایید به این دلیل خوشحال نیستم که درست مثل این است که شما از لس آنجلس میخواهید تشریف ببرید به سان دیگو ولی پنج شمالی رو نورث رو گرفتید و در نتیجه در حالی که پنجتون درسته اما شما رو جنوبتون غلطه و این اون مسئله بسیار مهمی است که اگه بهش توجه نکنید واقعا میتونه اذیتتون کنه. به هر حال یه مقداری مواظب باشید که چه کار دارید میکنید برای که میتونه واقعا مسئله خطرناک و مسئله آفرین باشه. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
بله، همتونین. خیلی متشکرم آقای دکتر.
ممنونم. خیلی
ممنونم.
خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
اول من معذرت می‌خوام از اینکه خیلی تمرکز روی مطرح کردن نوع سوالم ندارم. من سوالمو میگم توضیح اضافه نمیدم، هرچی که لازمه که بر به دست اومدن جواب شما لازمه از من بپرسید.
خواهش می‌کنم.
من 3 سال و نیم با یه آقای نامزد هستم و شک دارم روی انجام ازدواج. نه روی انتخابم، انتخاب این آقا برای ازدواج، یعنی که سخت رو انتخاب سخت انجام کل کار سخت دارم.
یعنی به من میتصب کنین آخه این چجوری میشه؟ یعنی ای شما به من یعنی میخواید بهم فرمایید من با ازدواج مسئله دارم که اصلا ازدواج بکنم یا نکنم؟ سوالتون اینجوریه؟
آره، ولی این
ولی اگر قرار ازدواج بکنم با این ازدواج میکنم.
آره آره، ولی اصلا دلیلی نمیبینم برای ازدواج و این الان چیزی نیست که این طرز فکری نیست که من 3 سال پیش وقتی که ایشون انتخاب کردم.
حالا عیبی نداره، شما چند سالتونه؟
من 23 سال دارم. 23 و نیم.
ایشون چند سالشونه؟
27.
به من بفرمایید که ماجرای نامزدی از کجا؟ چه مدت همدیگر میشناختید که نامزد کردی؟
دورا دور ما 9 سال همون میشناختیم.
نه دورا دور یعنی شما از سن سن 11 سالگی میخوام خواهد چی کار کنیم موقع؟
ببینید از 11 سالگی به عنوان دوست خانوادگی بود، یعنی دوست برادرم بود که کم و بیش همون میشناختیم، ولی رابطه نزدیک ما مثلا کمتر از 1 سال بود.
بنابراین شما یک سال بود که ایشون رو میشناختید، اون که مهم نیست که آره، یه سال بود ایشون رو میشناختید و با ایشون رفت آمدی داشتید و روابطی داشتید. خب تو اون مدتی که رفت آمد و روابطی داشتید، هم دیگر رو دوست داشتید و از هم دیگه خوشتون میامد؟
بعد
تا مرزی که آماده شدید با هم ازدواج کنید، وقتی شما 20 سالتون بود و ایشون 24 سالش بود تقریبا.
درست.
و بنابراین شما نامزد کردید. هدفتون از این نامزدی این بود که مطمئن باشید وقتی خواستید با هم ازدواج میکنید، یا فقط نامزدی بود برای آشنایی بیشتر؟
هر دو. اول این که یه ذره بعد مطمئن تر می بودم، همون موقع من آماده نبودم که ازدواج کنم. البته نوع آمادگی با الان فرق میکنه. اون موقع فکر میکردم که وارد این مرحله شدن یه سری آمادگی های روحی و محیطی و همه چیز لازم داره. نوع آمادگی با طرز فکرم الان کاملا فرق میکنه. و بعد اینکه من ترم آخر درسم بود و باید اون ترم خیلی سنگین برمی داشتم، چون که من با خستگی های زیادی داشتم و این ترم خیلی فشرده بود. در نتیجه و به این دلیل که من ایران زندگی میکنم و به این دلیل که پدر مادر من یه شهر دیگه بودم و من تنها توی یه شهر دیگه زندگی کردم و شرایط جوی ایران یه جوری که دو نفر که با هم باشن ولی رابطه قانونی مدرک قانونی نداشته باشن یه ذره خطرناکه. من مامان باباها نگرانن.
نه خب بله.
پدر من گفتش که یعنی توصیهشون این بود که یه مدرک قانونی شما داشته باشین که ما هر دفعه نگران نباشیم که شما با هم باشین بیرون برین یه هم بزنین. خب موقع فکر نمی‌کردم که نمی‌خوام ازدواج کنم.
نه متوجه هستم. حالا به اون میرسم. به من بفرمایید پس بنابراین خانواده هم با این رابطه موافق بودن با این ازدواج. بسیار خوب. شما چی خوندید؟ چه می‌کنید؟
من میکروبیولوژی خوندم. لیسانسمو تموم کردم. امتحان فوق لیسانسم یه ماه دیگه هستش. توی این مدت تو این فاصله یک ساله بین لیسانس و فوق لیسانسم آماده شدم برای این یکی امتحان و البته الان آمریکا هستم به عنوان یه توری.
اون وقت الان نامزدتون که اینجا با شما نیستن؟
نه خیلی.
آخه ایشون چی خوندن و چه میکنن؟
ایشون یه لیسانس زبان انگلیسی دارن و یه لیسانس مهندسی شیمی و فوق لیسانس مهندسی انرژی.
اون وقت تو رشته خودشون کار میکنن در ایران؟
توی هر دوتا رشتهشون
کار. آخه حالا ایشون که هیچ مشکلی برای ادامه رابطه و ازدواج ندارن؟
نه متاسفانه خوشبختانه اصلا. متاسفانه به خاطر اینکه من اگه یه ذره روی انجام ندادن این ازدواج فکر میکنم، حس میکنم وای خدای من چجوری میتونم این کار کنم. مثلا اون چه بیچاره چی استاد درس و با تمام انرژی هم سعیش رو میکنه هم از
هیچ خبری از حال دوگانه شما در این زمینه یا تردیدتون داره؟
آره چون تردیدم مال الان نیست، تقریبا یکی دو ساله که من این تردید رو دارم. هر چند وقت یک بار مثلا میکنم که بهش ابراز کنم که اگه میتونه کمکم کنه کمکم کنه، یا اگه اینکه یه ذره تو دریان قرار بگیره که بعدا شوکه نشه، ولی فکر کنم اصلا نشنیده میگیره.
نه یه ذره مسئله باید پیچیده تر از این باشه. بذارید که ما پیام ها رو بشنویم، به خاطر اصول با هم صحبت تمنام کنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
میرو جون تویی؟ سلام
سوزی جون. سلام، تازه چه خبر؟
چند روز پیش رفته بودم یک کلینیک به اسم اینهانس، خیلی خوب بود.
چطور مگه؟
کلینیک اینهانس موهای زائد بدن رو بدون درد و سریع با آخرین دستگاه لیزر از بین میبره.
خب قیمتش چطور بود؟ حتما حسابی چارجت کرد.
اصلا و ابدا. کلینیک اینهانس با وجودی که دکتر خودش لیزر رو برات انجام میده، قیمتش خیلی عادلانه و مناسب بود. من حتی از جاهای دیگه هم چک کردم، قیمتش باز ارزون ترینه.
بگو ببینم این کلینیک اینهانس کارهای زیبایی دیگه هم انجام میده؟
آره، با دستگاه لیزر تایتان پوستای شرم شده رو سفت میکنه و چین و چروکارم از بین میبره. در ضمن من اگر به کسی نگی ها بوتاکس و رستالینم زدم.
خب سوزه جان زود تلفنشو بده، یک سری به اونجا بزنم.
خب تلفنشو بنویس 818-345-6620 818-345-6600.
قربونت، خیلی ممنون.
شرزا جون یه وکیل با تجربه میتونی به هم معرفی کنی؟
یکی از بهترین وکیلای لس آنجلس آزیتا جون، دکتر الکساندر اسکندری، وکیل دادگاه های کالیفرنیا و فدرال. تلفنشون هم هست 310-492-2000.
Infinity, powerful and sexy.
Miller Infiniti یکی از بزرگترین نمایندگی‌های فروش اتومبیل‌های اینفینیتی در ون‌نایز، خدمات گسترده خود را در محیط خانوادگی به جامعه ایرانی تقدیم می‌کند.
من صفار اصفار، مدیر فروش میلر اینفینیتی، از شما عزیزانی که با استقبال و حمایت خود به تداوم حفظ مقام اول ما به عنوان پرفروش‌ترین نمایندگی اینفینیتی در غرب آمریکا کمک کردید، سپاسگزارم. به شما اطمینان می‌دهم که کادر مجرب فارسی زبان ما در میلر اینفینیتی از هیچ کوششی در ارائه خدمت شایسته به شما دریغ نخواهند کرد.
میلر اینفینیتی در 5455 ون آیز بولوارد، تلفن 1-866-289-9999 1-866-289-9999 1-866-289-9999.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله،
بذار من ازتون سوال بکنم. ببینید عزیز، آنچه که میفرمایید دو تا علت میتونه داشته باشه که میتونه هر دوتاش باشه، ولی معمولا چیز دیگری به نظرم نمیرسه. و البته میدونم اینی که ازتون میپرسم این مقدار براتون مشکله، ولی امیدوارم یه مقداری بتونید با یه دقتی بهش توجه کنید و جواب بدید. اولین مسئله، میتونه شما یه آدمی باشید که مقدار ویژگی های آدم های نگران وسواسی رو دارن و بنابراین مسئله نگرانی و وسواس و استراب شماست که ریشه اصلا این ذهنیت شماست و در نتیجه شما رو به اینجا رسونده. بنابراین موضوع نه مسئله ازدواج هست، نه مسئله نامزدتون به معنی اخصش، بلکه شما این رو درباره هر موضوع مهمی، حالا یا تو این زمین یا زمینای دیگه، میتونید داشته باشید. دومیش این است که نه، شما یه دختری هستید که هم به مسئله عهد و پیمان، هم به مسئله اینکه دیگری رو اذیت و آزار نکنید و نگران و ناراحت نکنید، هم به دلیل حفظ آبروی خود و خانواده این آدم رو نمیخواید، ولی چاره ندارید جز این که این راه رو درست مثل آدم که ازدواج کردن 4 تا بچه دارن ادامه بدید. یا ترکیب این دوتاست و این موضوع مهمه، چون اولی اگر باشه یه مسئله است، دومی اگر باشه موضوع دیگری است، ترکیبش اگر باشه یه ذره کار رو پیچیده تر میکنه. من دلیل دیگری براش نمیبینم. حالا با یه دقتی، بدون این که بخواید خودتون رو یا من رو گیر بیاندازید، نمیخوام لغت دیگه بگم، چی به نظرتون میرسه؟
من فکر میکنم با این طرز فکری که دارم، حالا دقیقا معنی علمی وسواس و اضطراب نمیدونم، ولی فکر میکنم که هر دوتا. بذارید یه توضیح یه ذره بهتر بهتون بدم.
بعد ازتون خواهش کنم یه ذره بلندتر صحبت کنید.
بله. لطفا با یکی از شنوندگان که صحبت میکردین در مورد مسئله 28 تا که هر دوتا رو میخواد صحبت میکردین، وقتی حرف میزنین گفتم من اینطوری هم چقدر، یعنی حاضر نیستم اون 20 برم از دست بدم تو همه چی، فهم کنم که هم خودم صده باشم هم صده رو بگیرم. و در مورد این، در مورد قسمت اولی که اگه فکر میکنین که یه ذره وسواس به خرج بدم، در مورد دومین مسئله عهد و پیمان برام مهم هست، ولی نه اونقدر که تصمیم عوض کنم و حرف بقیه و عکس العمل بقیه اصلا برام مهم نیست.
پس بنابراین سوال منو حالا جواب بدید، شما واقعا این آدم رو میخواید یا نه؟
دقیقا اینی که نمیدونم، چیزی که میخوام ازتون بپرسم، چون اینو من نمیدونم، نمیدونم که این ندونستن به خاطر نوع شخصیت
نه نه سب کنید سب کنید سب چون اگر میخواید پیچیدش کنید. ببینید این مثل این مونه که من بیام منزل شما مهمونی، بعد به من بگید که فلانی تو دیروز اگر ازت میپرسیدم میتونی بیای خونه ما، چی میگفتی؟ بگم بهت میگفتم نمیدونم. درسته که ظاهرا دیروز ممکن این حرفو بزنم، ولی الان که هستم دیگه اون موضوع منتفی است. نظری که میخوام بدم اینه که شمایی که با یه آدمی 3 سال و نیم بودید، اونم تو سن 20 سالگی تا 23 سالگی، این آدم رو از 8 9 سال قبلش هم به نوعی به دلیل دوستی با برادرتون میشناختید، خانواده‌ام با این رابطه موافق بودن، روزی که شما بگید من درباره این آدم دو دلم، پیامتون این است که این آدمو نمیخوام و اینجا مشکلی. چون میدونید این شما یه روزی فرض کنید میان میگن این خونه رو میخواید بخرید یا نه، شما میگید دو دلم. اما یه زمان است شما این خونه رو خریدید، اگه بگید دو دلم معناش این است که پشیمانم.
درسته.
برای این که شما گیر افتادید اونجا. یعنی من الان احساسم این است که اگر الان به شما میگفتن که این آدم همینه که میشناسید، میخوای با این آدم نامزد کنی یا نه؟ میگفتید نه.
دقیقا اگه الان بودم سیستر، یعنی این تجربه الان اون موقع داشتم، این کارو نمی کردم. میدونم نه به خاطر طرفم، به خاطر طرز فکری که در مورد ازدواج دارم.
نه من حرفی ندارم بشنومتون، ولی معمولا مربوط به ازدواج نیست، مربوط به خودتون. چی میگی راجع به ازدواج؟ راجع به خودتون هرچی میخوای توضیح بدید.
اول اگه راجع به حرف قبلیتون یه توضیح در مورد احساسم نسبت به این شخص بگم. دوست داشتن من احساس علاقم نسبت به این آقا مثل احساس علاقم به برادرم و احترامم به پدرم و اینکه مثلا من شما رو مثل عنوان مثالی یک آقای دکتری که قبولش دارم، تو خیلی چیزاشو میبینم و همه چیزشو قبول دارم و براش احترام قائلم هستش، نه احساس علاقه نمیدونم اسم یا همچین چیزی.
حالا سوال من اینه که آیا روزی که نامزد شدید از نظر احساسی در همین حد بودید یا این احساس کم و کمتر شده؟
اون موقع علاقه بود، یعنی اون عشق بود و احترام و دوست داشتن، الان احساس کمتر شد. احترام رو دوست داشتن قوی تر.
نه به همین جاست، به همین جاست که عزیز، درسته که ویژگی‌های روانیتون هست، درست است که مسائلی میتونه زیر بنای اون باشه که باید بهش نگاهی کرد، درست است که ممکنه مثال همون 80 و 20 یه مقداری همه چیز رو همیشه همه وقت میخواید، البته گفتید حاضرید 100 رو بدید و بگیرید، ولی اون البته تعارف بود، چون معمولا اگر آدم حاضر باشه 100 رو بده که 100 رو بگیره، 80 رو همیشه میگیره حاضر 20 رو بده. ولی خب کاری ندارم، بهتون متوجه زمینه ذهنیتون هم هستم، یک کمی هم به دلیل نوع استدلالتون هم نشون میده باهوشید، هم به دلیل درسی که خوندید، یه مقدار از نظر رشد عقلی هم خوبید، برای که معمولا آدم ها در جهت استدلال و وزن و باری که به هر علتی میدن یه مقداری گرفتاری دارند، ولی شما ندارید. اینا همه منو خوشحالم میکنه و اتفاقا در جهت رابطتون نگران، بر این که این نظرتون از یه جایی میاد که خیلی سطحی و یه مقدار کودکانه نیست، یعنی یه ذره متاسفانه از نظر رابطه عمیق و سنگین شده. حالا
دقیقا برای همین من خیلی دلم خود که بهترین یعنی تصمیم بگیرم که تصمیم نباشه، که خودم میشناسم پس باید احساس کنم که بهترین تصمیم نبوده.
نه میدونم، نه اونجوری شما نمیتونید. حالا بذار ازتون یه سوال بکنم و این سوال دقیقه مال 6 ماه اخیر رو میگم. توی 6 ماه اخیر زندگیتون اگر یکی میامد و ایشون رو برای 6 ماه میشناختید و میگفت 3 تا چیز خوب این پسر رو برای من بگو، چه میگفتید؟
3 تا چیز این پسر که الان
خوبه، الان نه قبل. یعنی سه تا چیز خوب این مرد الان چیه؟ یعنی نمیخوام بگید 7 ماه قبل یا 7 سال قبل اینجوری فکر میکردم، نه الان، یعنی فرض کنید
سه تا چیز خوب این آقا رو بشم همین الان بشم،
چیزی که الان داره و مطمئنی داره و هست.
بله و خیلی از داشتنش خوشحالم. فوق العاده صادق هست و من هیچ وقت دروغ یا پنهانکاری ازش ندیدم و تو شخصیتش نیست. خیلی خوش دل و خوشزاد و مهربون هسته، یعنی هیچ وقت نه بد کسی رو میخواد و من تو زندگیم نشنم که از یه نفر بد بگه، همیشه چیزای خوب رو میبینه، همیشه نیمه پر لیوان رو میبینه.
خب البته میتونه همین خوشبینی باشه که شما رو هم نشناخته،
ممکن.
آره یعنی یه ذره خوش،
به خاطر همین من خیلی دلم خواست که کاری که حتی بانک بانک همچه تصمیم من برای خودم مهم، میگم تو میخوای زندگی و اگه تو خوب بتونی زندگی کنی اونو میتونی خوش سام کنی.
نه اگر شما
چون این انقدر این خود این پسر واقعا خوبه،
نه معلومه خوبه،
صدمه بزنه.
آره ولی خوبیش سر جاشه، ولی میتونه خوشبین باشه و بیشه. حالا بذارید یه سوالی ازتون بکنم که
این بعدشم بگم.
نه میرسم به اون، اون اصلا حتما میخوام، یعنی این ببینید، بذارید این ازتون بپرسم که این مرد فرزند چندم خانواده است؟ یعنی چند خواهر برادر؟
فرزند اول هستش و یه خواهر برادر دوقلو بعد از خودش داره با اختلاف.
آها چه فاصله؟
اجازه بدین که 5 و با اختلاف 6 سال.
یعنی اونا 21 ساله هستن؟
نه اشتباه میکنم، اجازه ایشون متعلق 54 هستن و
55 هست به اختلاف 4 سال و خواهر برادرش متولد 59 هست.
برامه پس اونا 23 ساله هستن.
بله بله 23.
اوکی. حالا این البته چقدر پدر و مادرش مردمان خوب راحتی هستن؟
بسیار خوب و بسیار.
اوکی. حالا بریم سراغ شما. خودتون شما چند خواهر برادر دارید؟
من 3 تا برادر دارم. یه برادر دارم که از خودم 4 سال بزرگتر هست. یه برادر دارم که دوستم که از خودم 2 سال بزرگتر هست. چون تابستون پارسال فوت کردن.
چرا؟
یه برادر دارم.
چرا؟
ایست تنفسی. اسپاسم تنفسی.
او گاد.
و گفتن که شاید شرایط موثر بوده تو این قضیه. یکی از چیزه که اگه لازم باشه بعدم برمودش توضیح میدم این هسته.
و بعد اون یه برادر دیگه چی کوچکتره؟
یه برادر دیگه دارم که 2 سالم از من کوچکتره.
بله. خب شما ببینید یه مقداری در ارتباط با حالا میشه فهمید. شما در ارتباط با مردا با توجه به اینکه دو تا برادر بزرگتر داشتید کوچکترم یه جوری به هر حال بوده بعدم البته حالا ضربه اون برادر بعدن اتفاق افتاده شما یه مقداری مرد رو برادر میبینید و به همین جهت است که اینم که دوست برادرتون بوده اومده جزء اون کاتگوری ولی الان شما یه مقدار احتیاج به یه شور و شوق و هیجانی دارید که گرچه اون آدم مهربونه ولی برای شما کافی نیست حالا دو تا سه تا چیز عیب بد این آدم چیه؟ یا عیبش چیه؟
یه دونه عیب میتونم بهتون بگم بلی بقیه اختلاف سلیقه است یعنی من به عنوان عیب نمیدونم عیب بزرگی که داره که فکر کنم دست خودم خیلی نیست احساس مسئولیتی که نداره نسبت به چیزی یعنی بزنم بهتون بگم چرا توجیه میکنم اگه لازم باشه فکر میکنن که به خاطر شرایطی که بزرگ شده توش که مامان ایشون شاغل بودن و پدرشون همینطور و با مادر بزرگی بوده که عاشق این بچه بوده و همیشه همه چیشو تکر میکرد و هیچ مسئولیت به عهده خودش نبوده و بعد از زمانی که ایشون 17 سالش بوده بعد از 2 سال که درس خونده 2 تا رشته تحصیلی سنگین و تو 2 تا دانشگاه سنگین ایران با همدیگه شروع کرد کرده که این کار هم غیر قانونی هم خیلی سخته در نتیجه تمام خانواده بسیج بودن که فقط متمرکز باشه رو این هدف درس خوندن و بعد از اون بلافاصله درس خوندن بعدی و البته در میون این درس خوندن کار میکرده یعنی جز این که درس بخونه و کار کنه هیچ مسئولیت دیگه تو زندگیش نداشته
من
که اصلا احساس میکنه که باید داشته باشه
نه
متوجه نیست که
یا حالا میشه فهمید عزیز چیه رابطه شما رابطه مادری و پسریه یعنی شما اون داره مادرش رو در شما میبینه که نداشته و شما هم با توجه به اینکه 3 تا برادر رو سر انگشت میچرخونید 4 رو هم دارید میچرخونید
بله و یه جالب این که فکر میکنم انتخابش هم روی اینه که من اخلاقم خیلی شبیه اخلاق مادری ایشون هست که ایشون مادری که خیلی قبولش داره و خانواده خوبی هم هستن
رایت ولی خب ایشون اونجوری صحنه نبوده نه ببینید رابطه شما گره کودکی داره و مثلا چون دوست برادرتون هم بوده بیشتر به همبازی شبیه و به عنوان دوست شبیه تا به عنوان عاشق و عشاق و اونجا گرفتاریتونه و بعدم بگذارید ازتون بپرسم بذارم مشکل این سوال چقدر جسمی و جنسی فیزیکال اند سکچوال شما بهش اترکتدید یا بهش جذب میشید یعنی خود این آدم به عنوان یه مرد شما رو به هیجان یا یه شوری میرسونه
اگه در اصل بخوام بهتون بگم یه دونه از 10
یک از ده خب دیگه پس شما نه ببینید شما او رو خواستید برای این که کودکی بوده ولی الان که شما نمیخواید مادر باشید اونم بزرگ شده نمیخوایدش متاسفانه به دلیل چون چیزی هست شما این آدم رو نمیخواید و الان توی این ماجرا گیر افتادید یعنی احساس یه گرچه گفتید که حرف مردم و تعهد و اینا براتون مهم نیست که میفهممتون ولی شما این آدم به دلیل اون تعلقی که شدید به مادر بزرگ داره به خاطر نبودن مادر یه مقدار حال به صورت بد نمیگم که تو نمیخوام زنانه‌ای داره که شما دوست ندارید و گرچه به شما پیامی میده که مهربونه و بی خطره ولی من یه نگرانی کوچولو دارم که اینو اگر میدونید من میگید چقدر بعضی از اوقات نراج با شما ولی عصبانی میشه
وقت من تالا عصبانیت ایشونو ندیدم.
نه
سه تا چیز خوبی که بهتون بگم. خود من آدمی هم که خیلی تند و سرد هستم، خیلی مسئله با زود میگیرم، خیلی کارها رو زود انجام میدم توی همه چیز، و این ایراد منه به خاطر اینکه یه ایراد بزرگی که دارم، خیلی هم اذیت میشم از داشتن ایراد. اگه یه نفر یه ذره مطلب رو دیر بگیره یا حتی با آرامش تموم بگیره و انجام بده، منو کلافه میکنه. تنها چیزیه که من عصبانی شدم، مثلا اون که دیگه هم از کوره دارم، و ایشون بسیار خون سرده، بسیار با آرامش و دقت.
نه مجبورم بهت بگم، نه عزیز، نه ایشون خون سرد نیست، ایشون یه ذره بی‌حس و بی‌احساسه. علت اینم که اون جذبه یا جذبه مردونه رو نداره که تو رو بکشه از همینجاست. نه، به دلیل رفتن مادر، اونم برای بچه اول پسر و در آغوش یه مادر بزرگ مهربان بودن، او رفت از نداشتن مادرش بیحسش کرده. خونسرد نیست، بیحسه، یعنی به یه آستانه تحریکش پایینه. بنابراین این چیزها هزیت شده و این دقیقا عکس شماست. ببینید، نمیدونم شما این صفحه گرامافون قبلی دید، 78 دور و 45 دور و 33 دوره. صفحه رو فکر کنید 45 دوره، شما 78 دور، از اون با تونتون میشه، ایشون هم 33 دوره. و درست مثل اتومبیل میمونه که دو تا چرخش سرعتش زیادتر، دو تاش کم باشه، شما دور خودتون میچرخید دیگه. و بنابراین رابطه پرواز و رشد نیست، رابطه تعادل. این مثلا برای آدم های 65 ساله 70 ساله خیلی خوبه، یعنی چون دیگه میخوان بیستند. برای آدمی که میخواد بره، شما در حال حرکت ایشون ایستاده، ایشون یه مقداری ترمز شما میتونه باشه، و چون خود شما تندید فکر کنید ترمز خوبه، اوایل هم فکر کردید همدیگر رو به نوعی میتونید تکمیل کنید یا مکمل و متمم هم باشید، واقعیت مسئله این است که در یه زمینای حتما هستید، ولی شما بیش از این میخواید. اشکال کار این است که توانایی های شما بیش از اینه، شما این چیزی رو که بهتون میدن بیش از این میخواید، و اصولا یه مقدار شاید زیاده خواه، حتی تا مرز حریص هم باشید، و این اون چیزی است که سبب میشه که به زودی اون احساس خوب درونی نداشته باشید. کار مشکلی در پیش دارید، برای که اگر از یه حدی میگذره که میتونه خطرناک و مسئله آفرین باشه و شما رو با مسائلی روبرو کنه، پس شما باید خودتون رو تعدیل کنید. اگر نه، چیزیست که برای یه آدم در حال رشد و حرکت میتونه قابل قبول باشه، ایشون همپای شما نیستند و این اون مسئله است. بنابراین
من ببخشید آقای دکتر، اینو دقیقا احساس میکنم، میدونم که من زیاده خواه هستم، میدونم که با یه سری چیزا کنار نمیام، من اصولا با چیز کنار نمیام، یه چیز برای خودم حلش میکنم، با هیچی کنار نمیام. در اینکه الان میخوام بدونم که من میدونم که این شخص رو نمیتونم تغییر بدم و نمیخوام تغییر بدم.
نه تغییرم نمیکنم،
اصلا فایده اون دیگه برای من چیز فایده داری نیست. اگه این ایراد منه که حالا حالا انتخابش نکنی، ولی این ایراد تو داری، خب من خودم اصلاح کنم.
نه ببین عزیز، چون من وقتی کمی دارم، من فکر کنم دقیقاً چون نازیدم، من دقیقاً به همین جهت به سوال تو پاسخ دادم. به نظر من اگر یک کسی ارزیابی دقیق‌تری بکنه، البته کار ساده‌ای نیست، و متوجه بشه که تو اضافه وزن داری و بهت بگه این 10 پوند یا 10 کیلو رو کم کن که مساوی او بشی، خب تو بعد از این رو بدی. ولی اگر کسی بگه نه تقریبا تو متعادلی، اون 10 پوند یا 10 کیلو کم داری، و چون اونو هیچ کارش نمیشه کرد، مسئله پیدا خواهید کرد. من برداشتم، متاسفانه مجبورم بگم، اینو دوست ندارم بگم، ولی به نظر من شما دو نفر مشکلتون در اینه که شما بیش از اون چیزی میخواید و هستید که او هست و میتونه قبول کنه یا میتونه باش کنار بیاد. بنابراین میتونید ناراضی باشید. گفتم اگر ازدواج کردید، دو تا بچه داشتید، نه این حرفو بهتون میزدم، نه اینکه اگه میپرسیدید جوابتون میدادم، ولی به اینجا نمی آوردم شما رو. و اگر میخواستید ازدواج کنید، چون خودتونم گفتید، میگفتم صبر کنید. الان که نامزدید، فکر کنم که یه مقداری رو خودتون کار کنید، ببینید که به کجا میرسید. من از اونچه که میشنوم درباره رابطتون خوشحال نیستم، ولی توانایی های شما با توجه به سنتون، شما یه 5 سالی از سنتون، اگر نه 10 سالی جلوید، بنابراین مواظب خودتون باشید. شاید جواب براتون مشخصا ندارم، چون نباید داشته باشم و نمیتونم داشته باشم و درست نیست داشته باشم، ولی نظر کلی من این است که شما میدوید و او راه میره. این که شما میدوید رو من عیبتون نمیبینم، اونم که راه میره اشکال اون نیست، ولی این که آیا با هم میتونید برید پرسش یا مسئله میتونه باشه. به هر حال مواظب خودتون باشید.
حتما. من یه سوال در مورد این کنفرانس رو میتونم بپرسم؟ روی خط بودن شنیدم که کنفرانس در مورد ازدواج، مطمئن نیستم که تا اون موقع اینجا هستم یا نه. من میخوام بدونم که اینا بعدا به صورت
الان یه مقدارش به صورت سی دی و دی وی دی، این به اون صورت، این سری به صورت سی دی و دی وی دی صحبتاش هست، یعنی تو هم ازدواج هست هم درباره عشق هست، و چونجا شیش تا سخنرانی دارم 6 ساعت مطلبش اونجاست.
من نمیتونم
اصلا من الان خواهم کرد.
میسی ممنون از آقای
شما،
خیلی
لطف کردین،
روز خوبی داشته
باشید. خدا نگهدار. شنگ و رجمن با ما باشید.
صاحب خانه شدن آرزویی است همگانی. برآوردن این آرزو با تجربه و تخصص زهره سلامتیان در واشنگتن میرشو امکان پذیر است. اخذ وام یا تبدیل وام با بهره کمتر بدون واسطه در کلیه ایالات آمریکا با زهره سلامتیان در واشنگتن میرشو. 949-461-5959 949-461-5959 عضو 08 و 5050 سر ایرانیان. 949-461-5959 واشنگتن میرشو is an equal housing lender. Are you a professional doctor, attorney, or dentist? Are you a business owner who runs a retail establishment or restaurant? Do you offer a service, be it financial, medical, legal, automotive, or any other services? Are you self-employed? Well, no matter what your vocation or field of endeavor, 670 AM KIRN is making it easy for you to be known and expand your customer base in our new business directory. Combining the impact of 670 AM KIRN, which reaches tens of thousands of listeners each week, along with 670 AM KIRN's acclaimed website, 670 AM KIRN is now offering individuals and business listings in its business directory. For as little as $25 a month, you can promote your business to new customers. And if you have a website of your own, we can arrange for a direct link to your website from the 670 AM KIRN business directory. Think about it. For only pennies a day, you and your specialty or business can have maximum exposure to the Iranian-American market. Please go to our website, 670amkirn.com, for full details and sign up for this unique and inexpensive pipeline to new business.
Kelvin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the U.S. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation. And here now, Mr. Michael Tesh, sales manager at Kelvin Jaguar.
سلام، من مایکل تش، مدیر فروش جگوار در گلفین موتورز هستم. هنگام خرید اتومبیل، اشخاص معمولاً به 3 نکته مهم توجه میکنه. تنوع در انتخاب، برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین و دریافت دیل خوب. بی‌دلیل نیست که ما در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار هستیم.
گلفین جگوار در 15500 راسکو بولوار جنب فریوی 405. تلفن 1-888-778-5102 1-888-778-5102. در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو دوشنبه 12 فوریه در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. همین دوشنبه سلف کانفیدنس اند سلف استیم در اولمپیک کلکشن. کنفرانس ترس و استراب و وحشت، افسردگی، شیدایی و سرخوشی، خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت، سه شنبه 13 فوریه در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد، و کنفرانس عشق و ازدواج، گفتگوی درباره عشق، آمادگی برای ازدواج، ملاک‌های انتخاب همسر و موضوع‌ها و مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی از روز پنج شنبه 15 فوریه در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین این یک شنبه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان خوشبختی خواهد بود. بعد از سمینار خوشبختی به دلیل اینکه برخی از موضوعها ناگفته ماند، این یک شنبه ساعت 3 تا 8 در المپیک کلکشن کنفرانس خوشبختی را خواهم داشت. نگاهی به ویژگی‌ها و صفات افراد خوشبخت، موضوع ازدواج و خانواده و خوشبختی و بالاخره بینش و دانش و کنش و نگرش و منش فرد خوشبخت و ارتباط اون با زمینه‌هایی که به عنوان خوشبختی می‌شناسیم. 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن ورودی این کنفرانس $30 هست. و بالاخره با آقای دوستان میرسونم که اگر مایل هستید انتشارات مرکز بهسیستی شامل سی دی، دی وی دی، کاست و ویدیو برنامه‌های مختلف رو سفارش بدید، میتونید از طریق تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا تارنمای holakui.com holakouee تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش
می‌کنم. حال شما خوبه؟
تمام.
من یک نفر هستم که تقریبا 40 سالمه و یه 2 ماهی است که از ایران اومدم.
بله.
من با خانمم هستم، با 2 تا بچه. یه دختر دارم، یه پسر.
چند ساله هستن بچه‌ها؟
پسرم 11 سالشه، دخترم 6 سالشه.
بله.
درسته مادرم هم همراه می هستش. مادرم تقریبا 75 سالشه اینا.
و به من بفرمید که همسرتون چند سالشونه؟
همسرم هم تقریبا 30 سالشه.
اون با 30 سال. به من بفرمایید که مادری که با شما هستن قبلا در ایران با شما زندگی میکردن یا جدا زندگی میکردن؟
نه، مادرم با من زندگی میکرده.
در تمام این مدت؟
تمام مدت با من بوده. من تنها پسرش هستم. من دختر داره، مثلا دختر دیگه تو کشورهای دیگه هستن.
چند تا پسر، چند تا دختر یا خواهر شما دارید؟
من 5 تا خواهر دارم.
یکیشون
اسرائیل هستن، یکیشون نیویورک هستن، یکیشون هم ایران هستن.
اون وقت شما فرزند چندم از این خانواده 6 نفری هستی؟
من فرزند آخر هستم.
یعنی شما 5 تا دختر آمدن، شما بعدن آمدید.
بله، اینطوری بوده دیگه.
بله دیگه، چه شاپسری بودید شما.
بله، بعد از اون خواستم بگم کلمی هستم.
نه، اونو متوجه شدم.
بله.
و به من بفرمایید که چه سنی پدر جون رو از دست دادید؟ پدر رو از دست دادید؟ چه شما چه مدلیست پدر رو از دست دادید؟
من 13 سالم بود. یعنی وقتی تقریبا دوم راهنمایی نبودم
پدر رو از دست دادید. بسیار. خب الان 2 ماهیست که آمدید و با بچه ها اینجا هستید. اون وقت چی خوندید؟ چه میکنید؟
یه مدت که اومدم من خب مشکل که داشتم میخواستم براتون مشکل هم توضیح بدم.
نه، به من بگید که از رشته تحصیلی و کارتون در ایران چه بوده؟
من در ایران مغازه داشتم، مغازه لباس پوشاک زنونه اینا داشتم. در کار من بعد نبود. خب
بسیار خب میفرمید. خب چه خبر است؟ حالا هر چه هست،
مشکلی که من داشتم این هستش که من که تو ایران که بودم خب برام بعد نبود. مثلا مشتری میومد، مشتری میرفت، برای خودم مغازه داشتم، خب بعد نبودیم. الان خیلی بهم اصرار میکردن که آمریکا بیا، ایران خب آیندهش بد میشه، یه وقت سب بلند میشی. خب من چند میشه تو شد اون که ایران مثل روز اولش نشه، آینده بچهات بهتر اینجا، بیا اینجا. یعنی مثلا برادر خانم داشتم، دو تا برادر خانم داشتم که مثلا یکیشون 20 سال اینجا، یکیشون چند سال اینجا. خیلی به من اصرار میکرد که بیام آمریکا، آینده بچه نداره اونجا، آینده بچه اونجا به دکتر میشن، همش بل میکنن میرن، بچه اینجا چه فایده داره بمونی، آینده اینجا خیلی بهتره برام. من هم مثلا خیلیشون سوال میکردم که اگه بیام موفق هستم سخت نیست؟ بیشتر خوبه آمریکا رو برام میگفتن. نه تو که پول داری مثلا مغازه بفروشی.
حالا من شما بنابراین اونا گفتن که شما فرصت های دارید، چون متاسفانه وقت کمی داریم.
بله بله بله.
میفرمودید. خب
بعد از خیلی بنسوا کردن که بیا آمریکا، گفتم سخت نیست؟ نه سال اول سخته، یکم یکم کار میکنی، بعد برای خود مغازه باز میکنی، خیلی وضع بهتر میشه. خب یعنی بیشتر خوبی های آمریکا رو میگفتن، در لفافش هم یکم میگفتن سخته. ولی مثلا یه برادر باسته خواهری هم دارم که اینجا، بعد میگفتم گفت نه امید اینجا سخته بیاد، اینجا برای خود مغازه داری، زندگی داری، تو ایران برای چی میخوای زندگی رو آتیش بزنی بیاد؟ اگه من اذیت نمیکنم برای خود خوبی نمیخواد بیاد، در اذیت میکنن اینا بیا. ولی من بهت نمیگم بیا، سخته. من رو بردن خانم هم میگفتم، میگفت نه بابا برای خودش میگه، نمیدونم چه حرفای اینا قبول میکنیم، اینا برای چی میگن حرفای اینا قبول نکن. ما هم بلند شدیم اومدیم، حالا که اومدم اینجا خیلی مشکل دارم، یعنی مثلا نمیتونم خودم به زندگی اینجا وقت بدم، مثلا برم بشینم سر کلاس انگلیسی تقویت کنم با زندگی که اینجا هست، زندگی ماشینی هست، صبح زود بنش و بچه رو بیدار کن، برو سر کار با خود اینجا مغازه داشتم، ولی اینجا هم بازن زیر دست یه نفر که مثلا اسپانیش هستش، بشین خوشو بردار یه جا بذار.
شما اگر دنیا رو اینجوری دارید میبینید که ازم از پا در میایید. آخه این
که
دور نگاهی نصب کنید، این که آدم صبح پاشه بچهشو بره مدرسه، این چه فاجعه ایه. این که آدم باید برست کلاس زبان، شما خب میدونستید اینجا زبان انگلیسی، حالا این که بقیه به شما چه گفتن، شما فکر نمی کرد امریکا یا فارسی حرف میزنن؟
نه میدونستم، میگفتن نه کلاس که تو نمیخوای بری، سر کلاس انگلیسی تو محیط انگلیسی خون میشه، اجازه به کلاس رفتن
شما نداری. شما به فکر کردید که این آخ نه ببینید عزیز، من اگر به شما بگم این اتومبیل 100,000 دلاری رو برام میتونید بخرید تو بازار 10,000 دلار، شما باور میکنید؟
به من اینطور نمیگفتن، من یه جور به من صحبت میکردن که اصلا باور میکردم.
نه ببخشید، باور مسئولیتش با شماست. من اگر به شما برگشتم گفتم این جواهری که دارید که 1,000 دلار 10 دلاره، دو دفعه گفتم، شما باور میکنی؟
نمیدونم، یه طور من آمریکا رو ندیده بودم مثلا که
من راجب امریکا صحبت نمیکنم عزیز، من راجب باور شما.
نه باور نمیکنم.
خب شما قرار نبوده باور قرار نبوده بکنید. به شما برگردم بگن شما در امریکا مشکل زبان نخواهید داشت، تو شما هم چیزی بگن امریکا یا که تو ایران میاره مشکل فارسی نداشتن؟
خب گفتن سر کار داری، سر کار یاد میگیری، ای موقع کار کردن باشه تو کما کار میکنی یا جواب خوب داری میره خواهی برای خواهی مغازی باز میکنی، ولی وقت که اینجا اومده نندم نه، میگه باید چند سال برای نفر فروشندگری بکنی که کم کم راه کار دست بیان. میگم خب نه، برن گفتی اینطوری بود سبه، میگفتن تو میره تا امریکا کنبنسی
میزنی
برای نفر شریک میشی،
الان الان میتونی این کار بکنید،
ولی الان که اومده میشن نه محاسب باش دست کسی نده
عزیزم. نه شما من متاسفانه چون وقتم هم کمه، شما نه شما 40 ساله نیستید، شما 4 ساله دارید عمل میکنید، شما یه بچه آخر بعد از 5 تا دختر اومدید تو، بعدم پدر 13 سالگی از دست دادید تو، مادر رو کنار خودتون داشتید، شما اصلا رشد نکردید قربونتون. آخه اینا که مسئله زندگی نیست که صبح باید پاشه بری کلاس، بله اصلا چه اهمیت داره که اسپانیش به من بگه بشین یا خودم به خودم بگم بشین یا امریکایی بگه، بعدم بله اگری که من میگه بشین که صلاح من که بشینم که قرار نیست من ناراحت بشم.
منظورم این است که من برای چند سال مثلا 12 سال مغازه داشتم، آدم خودم بودم، میرفتم میومدم.
آدم خودتون بودید میرفتید میامدید عزیز، اینجا آدم خودتون هستید.
خب اینجا میگن تا چند سال باید کار بکنید؟
نه باز شما رفتید سراغ دیگران، شما میگن چند سال کار چی بکنید؟ شما اگر یه پمپ بنزین داشته باشید یه شریک بگیرید اونجا بگیرید بشین پولا رو جمع کنید همین فردا صبح هم
که
کار
ندارم. نه که
خب پس بنابراین اینا که شما که به شما میگفتن پول فرض کنید گس استیشن، شما نباید میپرسید چقدر پول میخواد گس استیشن؟
بهشون گفتم یه نفر هستش اینجا چند تا پمپ بنزین داره میخواد یه نفر روش نگه داره، ماهی 8 تا بهت میده. من گفتم خب تو ایران ما کجا ماهی 8 تا داریم، خب خیلی بهتره میتونم بیام اینجا. حالا بعد که اومدم اینا اصلا نیست، خب بهش میگم شما ای توه به من گفتید ای توه، خب حالا خب سخته، حالا اومدید دیگه میخواد چیکار کنید؟ میخواد برگردید؟
نه حالا شما چرا بر نمیگردید؟ شما با این نحوه تفکری که دارید چرا نمیخواید برگردید؟
خب میدونی اینجا مثلا خانم ها میگه برای خانم ها میدونی اینجا خوبن، مثلا بچه ها میرن ایران درس بخونن چه اینجا درس بخونن، خب یک کسی ازشون حمایت کنه برای بچه فرق نمیکنه. خانم هم اینجا میگه خب خانم ها اینجا راحت تر هستن از لحاظ زندگی، میرن درس میخونن. برای من خیلی سخته، نمیتونم خودم رو بخ بودم به مورد.
عزیز من شما خیلی عزیز دردونه بار اومدید و بعد از اون شما 2 ماه آمدید اینجا میخواید چی کار کنید؟ من به زندگی نه ببینید صبر کنید عزیز، اگر من میگید زندگی غیر قابل قبول و تحمل منو میبرن شکنجه میدن، بله ولی من میگم صبح پاشو برو میگن انگلیسی بخون، خب بخون. شما آخه این زندگی تنبل بیکاری که داشتید چرا فکر کنید اسمش کار بوده؟ این که شما پامشه میرفتید اونجا میشستید یه آدمی میامده زبون رو میدونستید یه کارهایی رو خریده بودید 10 تومن به اون میدادید 15 تومن پولیش رو میگرفتید، شما بگه اسم این زندگی بوده شما داشتید، شما روش نکردید عزیز. شما درست به سینه از که آدم برگرده به تو بگه بیبارو تو استخ شنا کن، میگه اه برم تو استخ خیس بشم یه مقدار آبم بره تو دماغم بعدم خسته بشم، نه این بالا نشسته. بعد بهش به شما میگه بپر تو آب خیلی کیف داره، شما میگه کجاش این کیف داره، برید اونجا تا سی عالمم فوش میدین من انداخت اینجا برای چی. زندگی یه پرواز، زندگی یه جنب و جوش و حرکت، زندگی که ول دادن و همینجوری به جوری زندگی رو گذروندن که نیست. شما زندگی نداشتید عزیز اونجا.
میدونی آقای دکتر اگه به من گفته بودن میای اینجا باز سختی بکشی، سنس به یه امید دیگه شما برای آمریکا بهتون ساختن، برای
اینکه
من گفتم
این طوری
هستش
می اومدم
من باید
دیدگاه
دیگه
می اومدم. نه اصلا صدق نه، میخواید منو گول بزنید دیدگاهتون رو عوض کنید. به شما گفتن بیاد اینجا بید. نه ببینید داستان اصلا یه چیز دیگه است. ماجرا این است که من سر این کلاس ها می نویسم اون بالا تمام آدما زندگی رو 100% می بازن اگر این واقعیت رو می بازن. زندگی بسیار سخت و مشکل برای آدمی که میخواد زندگی کنه، مردگی کنه معلومه، برای مرده اصلا زندگی مشکل نیست. زندگی سخت و مشکله، بس با سختی و مشکلی که راه میفتی. شما من میگید ورزش چجوریه، روزی که به شما میگم برو 2 ساعت 3 ساعت بسکتبال یا فوتبال بازی کن، شما روز اول چه میکنید؟ شما برای ثانیه اولش دقیقه هاش رنج میبرید. اما آدمایی هستن که تمام برنامه‌شون رو برمی‌ذارن که برن 3 ساعت فوتبال یا بسکتبالشون رو بازی کنن. علتش این است که متوجه میشن این زندگیه، این رشته، این تکامله.
من به خانم میگم آید تمام برسی تا رو کنم، من تو اخو بعدم خوب بود برای کسی که نداشته بود ها، بیا بریم برگردیم ایران. من برای کسی که نداشته باشه ها، من برای چقدر سخت اینجا بکشم؟ خب من اینجا خودم تیرم.
آخه شما به عرض من توجه نمی کنید. شما عرض من توجه می کنید. شما اگر تو زندگیتون سختی نکشید هیچ وقت نمی فهمید زندگی شادی یا لذتش چیه. من اگر ببین شما مثل یک آدمی مونی که رفتید کلاس اول نشستید، درس کلاس اول تموم شد، میگه بچه‌ها بریم کلاس دوم. آقا ما همینجا میشینیم، شاگردای دیگه بیان برن، هی شاگردا میان کلاس اول میرن دوم میرن دکتر میشه، شما اینجا نشستید خیلی هم خوشی. آقا ما درس رو بلدیم حتی بهتر از معلم، همه هم میان. شما الان در سن 40 سالگی نشستید کلاس اول، اسم اینو شما میذارید زندگی؟ حالا به شما اگه گفتن کلاس اولی که بلدی پاشو بری کلاس دوم، و تو کلاس دوم که رفتی اصلا بلد نیستی، درس هم باید بخونی، نگرانم باید بشی، شبم باید به خاطر هوم ورک و تکلیف مدرسه و مشقت گریم بکنی، کتکم بخوری، شما چیکار میکنید؟ میگیم هم کلاس اول میشینم. شما یه زندگی داشتید، همینی که تفاوت مردم جوامع مختلف اینجا از شما با توجه به جایگاهی که داشتید، پدری که از دست دادید، مادری که الان کنار دارید، شما تو زندگی تمام سیستم رو خاموش کردید، گفتید من میشتم. یعنی بهتون میگه که برو بسکتبال فوتبال برای چی؟ من دیوونم دنبال توپ بدوم، میگم برو شناکو میرم آب بریزم تو سر و صورتم. یکی به شما برگرده بگه که حتی برای داشتن بچه آدم بیا در سر برای خودش درست کنی. نه، شما ببین عزیز به یه نوعی از زندگی عادت کردید که اصلا مال اینجا نیست. میفهمم، یعنی همون کلاس اولی به شما گفتم بیاد کلاس دوم. اولا شما مسئول این هستید که حرفا رو قبول کنید یا رد. اگر تمام مردم دنیا هر روز به من بگن این کارو بکن، روزی که من کردم مسئولش منم. دیگران گفتن یعنی چی؟ دیگران همه چی میگن. شما هر کسی اومد هر کالایی بهتون به هر قیمتی داد ازش می‌خریدید؟ هرگز. بنابراین مسئول شماید. دست از اینکه تقصیر تو بود بردارید، اینو بذارید تش کنار. و دوم، زندگی سخت و مشکله و اینم به بچه‌ها یاد بدید برای که بتونن زندگی کنن. من الان متأسفانه وقت ندارم، اصلا من تو آخرین روز عمرم کار میکنم و زندگی خواهم کرد. من تو اصلا نمیخوام برم استراحت کنم. اون داستان استراحت و راحت و اینا که آدم از پا در میاد. یه وقت دیگه دلتون خواست بیاد، من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم. نه اصلا نزدم. ببین همینجا قاعده رو نمیدونی، اینجا ساعت وقتی از ساعت مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خواهش میکنم از شنوا رجمند، متاسفانه من باید استودیو رو ترک کنم. به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
اطلاعیه: مدیریت روماندکو وارد کننده بهترین مبلمان اروپایی، بزرگترین حراج سالیانه خود را با کلیه موجودی در انبار عظیم روماندکو در شهر کامرس به اطلاع عموم می رساند. 323-871-99-99 323-871-99-99. از این موقعیت استثنایی استفاده کنید. انواع مبلمان ساخت ایتالیا و اسپانیا، چلچراغ‌های خیره کننده، تابلوی نقاشی و لوازم تزئینی بی‌نظیر را در انبار عظیم روماندکو خواهید یافت. روماندکو با 20 سال سابقه در ارائه بهترین مبلمان و صادقانه ترین سرویس به جامعه ایرانی. انبار روماندکو در شهر کامرس. تلفن 323-871-99-99 323-871-99-99 رومن دکو.
در مرکز خدماتی ورسفود زیر نظر من فرامرز بلندپور انجام امور پاسپورت، شناسنامه، وکالتنامه ایرانی در اسرع وقت و گرفتن پاسپورت امریکایی طی 2 روز اداری انجام پذیر می باشد. 310-446-41-20
10-15-200 دیگر کارت تلفن نخرید. دقت فرمایید، با گرفتن پیش شماره 10-15-200 بلافاصله 011-98-21 سپس شماره مورد نظر خود را در تهران گرفته دقیقه 4.09 بپردازید. شهرستان ها 8.09 با پیش شماره 10-15-200 اسرائیل و کانادا 3.09 ایروان ارمنستان 5.09 اکثر اروپای غربی از 2.09 10-15-200 را با آنهایی که دوستشان دارید معرفی کنید. شماره اطلاعات 1-800-818-2500.
Special Olympic بزرگترین سازمان ورزشی دنیاست. در کالیفرنیا جنوبی همه سال بیش از 11000 نفر توانخواه بین سنین 8 تا 80 ساله در تمرینات و مسابقات مختلف ورزشی شرکت کرده و از این طریق به سلامت جسمی و نشاط دست یافته و روابط نزدیکتری با خانواده، سایر ورزشکاران و جامعه برقرار می‌کنند. برنامه‌های Special Olympic برای ورزشکاران و خانواده‌های آنان رایگان است. علاوه بر آن بیش از 11000 داوطلب همه سال با اهدای وقت خوب در این زمینه همکاری می‌کنند. برای آگاهی از چگونگی شرکت در مسابقات اسپشال المپیک، ارائه خدمات داوطلبانه و یا پشتیبانی از این سازمان از تارنمای www.sosc.org دیدن کنید و یا با تلفن رایگان 1-800-832-6276 1-800-832-6276 تماس بگیرید.
آیا می خواهید بچه دار شوید و نمی توانید؟ یک تلفن می تواند زندگی شما را تغییر دهد.
مرکز درمان نازایی پاسیفیک فرتیلیتی سنتر در لس آنجلس تا کنون هزاران زوج را به آرزوی خود رسانده است. در این مرکز دکتر سهاکیان با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌های درمان نازایی مشکل گشای شما خواهد بود. ما به حدی به موفقیت روش‌های درمانی خود اطمینان داریم که در بعضی موارد در صورت عدم موفقیت بین 70-90% از وجوه دریافتی را مسترد خواهیم کرد. همچنین برای زوج‌هایی که مشکلات مالی دارند تخفیف و تسهیلات ویژه در نظر گرفته.
برای آگاهی از آخرین روش‌های